شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین میتوانید هر زمان که مایل بودید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های گذشته رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. ببخشید صداتون خیلی آهسته است و یا کمه، اگر لطفاً بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشه. مرسی. بهتر شد، بفرمایید.
اولا اینکه قبل از هر چیز من خواستم بگم چون من ترک زبان هستم، یه خورده بیان فارسیم ضعیفه، قبل هستی از این معذرت میخوام، ممکنه بعضی جا نتونم خودم.
نه خواهش میکنم، نگران نباشید. دوستان آذری ما یا کسانی که ترک زبانه هیچ مسئله و مشکل نداره، ما شیرازی ها وضعمون بدتره، برای که ما ترک شیرازی هستیم خانم. میفرمایید.
بله، بعد آقای دکتر من مشکلم در رابطه با همسرم هستش، ولی خب یه قسمت از مشکلم به خودم برمیگرده، یعنی من که بگم مشکل کاملا در مورد ایشون هستش. من 29 سالمه، فرزند سوم و آخر خانواده‌ام، دو تا برادر بزرگتر دارم که کوچیکی 7 سال از من بزرگتره، کوچیک‌تره. بعد من تو 20 سالم بود یه بار نامزدی عقدی کردم به آقایی و 9 ماه طول کشید و در واقع نتونستیم کنار بیام، جدا شدیم. بعد 6 سال من با یه آقایی آشنا شدم که ایشون تو دو تا کشور خارجی فوق لیسانسشونو خونده بودن و توی کشور خارجی در حال تحصیل دکترا بودن. تو همین رشته من خودم رشته جامعه شناسی خوندم، هم رشته بودیم. بعد من با این آقا ملاقات کردم در مورد که من میخواستم برم خارج تحصیل کنم، بیشتر خاطر اطلاعات گرفتن. یه نفر ایشونو من معرفی کردن، اینطور شد که ایشون علاقه من شدن که منو بیشتر بشناسن. ایشون برای تحصیل کریسمس ماده بودن، برگشتن و ما از طریق اینترنت و اینا گفتگوی مثلا وایس چت در ارتباط بودیم. تا اینکه یک روز ایشون گفتن که قصدشون جدی هستش و میخوان با من سواش نمیشن، در واقع قصدشون ازدواج هست.
صبر کنید، دو تا نکته که صبر کنید. یکیشون چند سالشونه؟
ایشون 8 سال از من بزرگتر، الان 37 سال.
دوم چه مدتی بعد از گفتگویی با شما اون علاقه و یا تصمیم رو نشون دادن؟
تقریبا 2 ماه طول کشید.
مثلا تو این 2 ماه چقدر با هم حرف زده بودی؟
ما هر روز تقریبا تو این 2 ماه با هم حرف می‌زدیم، 3-4 ساعت از طریق اینترنت. ولی خب من گفتم یه قسمت از مشکل خود من برمیگرده، چون اصلا من یه مقدار آدمی هستم که از لحاظ من خودم اینطور فکر می‌کنم، از لحاظ بهره هوشی هوشم خوبه، ولی متأسفانه از لحاظ ایکیو همون هوش هیجانی خب خیلی ضعیف خودم می‌بینم.
یعنی چی؟ وایت شما خب من شما یه تصمیم برای خودتون میگیرید، از کجا شما متوجه اموشنال اینتلیجنس خودتون شدید که اون اشکال توش هست؟ یعنی چی؟
بله آقای دکتر، من اولا که 2 تا مشاوره رفتم، هر 2 تا مشاور به این نکته اشاره کردم که هوش هیجانی من نسبت به هوش همون اینتلیجنس میگم این کمتر هستش.
آخه نه، صبر کنید. من خیلی با این راحت نیستم، برای که الان شما به من گفتید، خب منم ممکن بود یه همچی حرفی بزنم، ولی معناش نیست که هوش شما خودتون فهمتون، چون بسیار از قدر در این زمینه سوء تفاهم وجود داره. مقصود از شما از این که هوش هیجانیتون کمه یعنی چه ناتوانی در خودتون دارید، یا در مقام مقایسه با بقیه جنبه های هوشتون این تیکه چرا پایینه، چه دلایلی براش دارید؟
آی دکتر، من فکر میکنم دلیلش این باشه که چون من بسته کوچیک خانواده بودم و تنها دخترم بودم، این ها با همون اسکول سال هستم، یعنی این ها منو خیلی لوس بارا برده بودم.
چه ارتباطی به هوش داره؟
احساس میکنم که در رابطه با مشکلات زندگی با موارد مواجه میشم ضعیف عمل میکنم، لیس میشم، نمیدونم در مورد تصمیم گرفتنم که مثلا چی کار کنم، بعد زیاد اشتباه کردم.
نه اینا ارتباطی با اون هوش نداره.
خوشتر حالا من در مورد مسئله اون مسئله تخصصی هستش زیاد نمیخوام اظهار نظر
کنم. نکنید. نه ببینید حالا بهتون میگم چرا عزیز. نه ببینید قربونت. نه شما بچه آخرید. یه نوع تخصصی به تدریج پیدا می‌کنم با برادرتون 7 سال فاصله دارید که یه مقدار مسئله ضعف و زبونی مشکل شماست ولی واقعیت نداره. ماجرای فرض کن هوش هیجانی قسمت مهمیش اینه که من بتونم خودم رو جای دیگران بذارم و حس و احساس دیگران رو درک کنم، یعنی اینقدر گرفتار خودم نباشم و مسئله از دید خودم نگاه نکنم، یعنی فکر نکنم همه آدما زن 29 ساله‌ان مثل من، فکر بکنم یه دم مردن یه دم ایرانی نیستن یه دم 49 سالشون. اون مسئله عامل مهم هوش، این چه ارتباطی داره به اشتباه من یا لوس بار اومده؟
خب حالا من با این اصطلاحات ناقص خودم اون چیزایی که تا حالا دریافت کردم به شما میگم که انشالله خب یه مقدارم تصحیح بشه اینا. حالا مسئله اینجاست که من با این آقا آشنا شدم اینطوری، بعد از 3 ماهشون اومدن ایران، بعد 2 ماه ما عقد کردیم. بعد شناخت من از ایشون در واقع، من حالا باز به خودم ایراد وارد میکنم که من متاسفانه شناخت کمی داشتم، متاسفانه من آدم تخیلی هستم، به این رفت میدم که بیشتر یه فکرهایی کرده بودم پیش خودم. حالا مثلا این بسته فلان خانواده هستش تو شهر ما، خودوادی خوبی هم خودش به نظر آدم خوبی میاد، به نظر میاد چون ایشون مثلا خارج تحصیل کردن خب اینطوری باشن، آدم مستقلی باشن، به نظر چون سنشون زیاده خب برای زندگی مشترک آماده باشن. اینا فکرایی بود که من اون
خب
موقع داشتم.
اون وقت اینا رو به سب اینا رو بهتون میگم آدم بیهوش، آدم بیعقل، آدم بیعلم. به هوش آخه من فرضم بر این باشه که چون ایشون در خارج بودن اینجوریان، چون سنشون بالاتره اینجوریان، چون اینا چه ارتباطی داره؟ حالا به من صبر کنید، صبر کنید، به من بگید ایشون چه مدتی از زندگیشون خارج از ایران بوده؟
5 سال.
خب پس بنابراین قصه خارج بودنشون چیز عجیب و غریبی نیست. تازه بسیار از وقت آدما در مدت کم وقتی به خارج میرن بیشتر به اون فرهنگی که ازش آمدن توجه و علاقه بیشتری نشون میدن تا اینکه چیزی بیاموزن. تازه مقدار شما الان نگاه کنین در جامعه مانند لس آنجلس نیمی از دوستان بیشتر ایرانی و مذهبی شدن تا در مقام مقایسه با وقتی در ایران بود. اینا نشون دهنده این است که خیلی از اوقات اینا با اومدن بیرون انسان عوض نمیشه، تازه انسان متحجرتر هم میتونه بشه. بس این که چگونه به موضوع نگاه میکنه. علاوه حالا من سوالم از شما و ایشون هر دو این است که شما با 2 ماه اونم اینترنتی عرض دادن، چون تلفنی بود خیلی فرق میکرد، چون تلفنی خیلی پیام های دیگه با خودش، اینترنتی که در حقیقت یه نوع بازی از یه جهاتی برخصوات بسیار سطحیه. بعد آمدید یکی 2 ماهی با هم آشنا بودید ازدواج کردید؟ یعنی اینقدر کم؟
بله متاسفانه اینطوری
بود. بعدم شما اینجوری که من میفرمین همینجوری فرض کردید چون ایشون تحصیلات دارن یا چون ایشون خارج بودن یا چون ایشون جان
دقیقا بله همینطور که شما میسن روی فرسا روی دیستری حالا فکرهایی که من پیش خودم میکردم که
ببینید عزیز نه صبر کنید صبر کنید بچه آخر با اون فاصله تخیلی میتونه باشه، اون حرفتون درست. بعدم من اگر موضوع مهمیه که دوام میخوام برای قلبم، باید فرض رو بر این بگیرم که پسر من رفت خونه دوای منو میاره، ازش 1 نخوام اینو بیاره، 2 ازش نپرسم پسرم دوام آورد یا نه، یعنی بذارم اینو با خیالم که او باید بدونه من احتیاج به دارو دارم. برای موضوع کم اهمیت بله یادش رفته مثلا یه لیوان آبم برای من بیاره، یه شیشه آبم برای من بیاره، هم نبودم نبود میگیریم. ولی در مورد موضوعی اساسی یا مثلا داریم میریم سفر، خب حتما پاسپورتشو میاره. من میشه اینجوری به موضوع نگاه کنم؟ من 2 روز قبل از اینکه برم سفر پاسپورتمو یه جایی میذارم که مطمئنم با خودم خواهد بود. برای اینکه سر پاسپورت که نمیشه آدم با دودلی حرکت کنه. بله سر فرض کنید شما تلفن یه دوستی که حالا هر وقت فرصت شد زنگ بهش بزنم ایز اوکی میتونم یادم بره یا اهمیت ندم اونجا باشه، امروزم نیوردم نیوردم. ولی درباره سفرم که با پاسپورت یا بلیط هم که نمیتونم عزیز این کارو نکنم. من میخوام یه ذره شما رو بیشتر بفهمم، یعنی تعجب من یه مقداری در این فرضه. و میدونید غالب اوقات این فرض به خاطر اینکه یک ما یه آدمی رو مخصوصا یه آدم تخیلی مثل شما چون از طریق اینترنت با این آدم آشنا شدید خودتون هر جور دلتون خواسته حرفای ایشون رو برای خودتون تعبیر و تفسیر کردید و شما در ذهنتون از این آدم یه آدمی ساختید، زمینه و ظرفیتش هم داشتید، کلیت این آدم هم طور که اشاره کردید درسته، یعنی چون کلیات میخونده، مثلا فرض کنید سنش خوبه، تحصیلات داره، چنینه چنانه، پس باید خوب باشه. خب آدم تخیلی اینجوری میره، زمینه هم فکر کردید خب این چه اشکال داره، من تا اینجاش هم حرفی ندارم، ولی روزی که خواستید تصمیم به ازدواج بگیرید من خدمت دوستان عرض میکنم نه تنها مطالعه کنید و تحقیق کنید، حتی برخی از اوقات در یه زمینه های مهم وسواس به خرج بدید، یعنی با یه دقتی که مطمئن باشید احتمال خطا و اشتباهی نداره. شما در مورد مسائل مهم که نمیتونید با حدس و گمان زندگی کنید، اونجاست که من با شما مسئله دارم، یعنی به من نشون میده شما این گونید. اما یه ذره بیشتر از شما، ایشون هم این کار کرده، یعنی ایشون هم آمده با یک آشنایی مختصر و کم یه تصمیم مهم گرفته و اینجاست که مسئله است. حالا به من یه جمله بدید چون پیام‌ها رو بشنیم بعد ادامه بدیم. خانواده شما و خانواده ایشون هیچ کس بود با این رابطه و ازدواج مخالف باشه؟
نه دکتر، نه اصلا.
بسیار، به من بفرمایید هیچ وقت در دوران آشنایی و اینا اشکال و اتفاقی بینتون افتاد که علامت و نشانه از اوضاع کنونیتون باشه؟
بله، منتها من یک 10% از اونچه که الان هستش رو احساس میکردم و میدیدم قبلا، ولی خب به خیال اینکه حالا من چون گفتم حالا من زیاد حساسیت نشون میدم، یه تصورات با دقیقا همین مدلی نشون دادم و
اوکی عزیز. اوکی. حالا بذار ازتون یه خواهش بگم عزیز، روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتتون رو با میتون. شنگان عجمن با ما باشید.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید. My mission is to change the course of history with my voice. To use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرماییم. جانم خب چه خبر است؟ به الان چه مدتی ازدواج کردید درست عزیز؟
الان ما 3 ساله که نامزد عقلی هست.
یعنی چی نامزد عقلی؟
یعنی که نامزد هستیم، خب نه که مثلا حلقه بیارن و اینطوری، عقد هستیم در واقع 3 ساله، ولی خونه خودمون نرفتیم، عرضی نکرد.
آخه به من بفرمایید، در علت این که عروسی نکردید چیه؟
دقیقا مشکل ها اینجا هستن که من بعد اینکه با ایشون عقد کردم متوجه شدم ایشون به گفته حال خودشون یا افسردگی شدید داشتن و حالا نمیدونم که چه مشکلی و مشکلاتی تو این کشوری که بودن، به قول خودشون مشکلات اقتصادی بود، ولی خب نمیدونم دقیقا چه مشکلی بود که ایشون گفتن من افسردگی شدید دارم. بعدش شروع کردم به دارو مصرف کردن. دقیقا از همون اوایل تقریبا 2 ماه بعد عقد ما ایشون مشکلات جنسی داشتن و یک مسئله دیگه هم که بود این بود که ایشون اصلا، حالا نمیدونم، یه سری مشاوره گفتن به خاطر افسردگی ایشون اصلا توجهی به من نداشتن، یعنی اینکه مثلا یه حالت عادی داشته باشم، بخوان که بیا منو ببینن، زیاد با هم باشیم، صحبت کنیم. نه، من احساس که حرفشون دارن اجتنابم میکنن از من. حالا به این 3 تا مشکل اصلی زندگی من بود که من حالا
آخر نصب کنید عزیز. اولا این که من یه برچسب به افسردگی رو خودم بزنم یه مسئله است، این که یه مقدار علائم و نشانهای بد و منفی داره یه چیز دیگه است. خب اگر ایشون افسردن یه مقدار مسائل هست، برای عدم تمایل جنسیشون ممکنه موضوع افسردگی مرتبط باشه، ولی خودش به خودی خودش هم یه مسئله است. حالا یه سوال دارم، شما در اون مدت و آشنایی علائم افسردگی در ایشون، یعنی چیزایی که الان میبینید، ندیده بودید؟
نه آقای دکتر، یعنی من همونطور که گفتم شناختم از ایشون به قضی عمیق نشده بود که حالا مثلا بیام و احساس کنم که ایشون افسردم هستن. در صحبتاشون هم که با هم داشتیم، حالا فکر کنم شما فکر کردیم که آشنایی ما از اول اینترنتی بود، ولی خب نه، ما آشنایی مستقیم داشتیم، بعد که ایشون رفتن ادامه شد.
نه میدونم بعدش گفتید اونو متوجهم، ولی آخر نه، ببینید عزیز، آدم ها اصلا خیلی از اوقات که اصلا از مردم خوششون نمیاد، اما این منزوی جدایی هستند، ولی تو خونه روزی 15 ساعت هم با آدم ها مسابقه میدن، ولی در اونجا خودشونه یا این آدم هایی که اینترنتی که شما با هم گفتگو کردید، خب این یه چیزیست که کاراش هم میکنه، حواسش هم این ور اون ور هست، ای بسا تلویزیونش هم روشن، جواب شما رو میده. ببینید خیلی متفاوته با یه گفتگو. الان من ببینید به دونه دونه نه تنها کلمات شما، حتی برخی از اوقات حروفی که به کار میبرید، صبری که میکنید، تأکیدی که میکنید کار دارن. یعنی حالا میتونم شما رو یه مقداری حس و احساس کنم، بفهمم. شما اینا رو بنویسید چه فرق کنه؟ من خیلی از وقت دوستان گفتن این حرفای رادیو رو مثلا بنویس یا کتاب کن، حالا کاری ندارم که اصلا کلش رو زیر ساله، ولی اصلا عرض من این بودی که اصلا اینا به صورت کتابی در نمیاد، اینا یه چیز بی‌معنی سطحی میشه در گفتگویی که به صورت کتاب در بیاد. من خیلی از وقت اصلا دم جا خوردم این آدم ها چرا متوجه نشدن که این به ارتباطی به جنبه نوشتاری موضوع نداره. حالا بعدم موضوع این است که شما هی دائما راجع به ایشون حرف میزنید، خود شما از یه آدم افسرده ای که اجتناب از شما میکنه، علاقه ای به رابطه جنسی با شما نداره، شما چه احساسی راجع بهش دارید؟ از کجا احساس شما میاد، چه مثبت و چه منفی؟
بله، من در مورد اول که کلن اصلا گیج شدم، چون من اصلا اینکه مثلا شنیده بودم ناتوانی و اینا رو من یه چیز خیلی دوری میپندازم، فکر نمی کردم که همچین اتفاقی ممکن اصلا برای خودم بیاد.
آخه عزیز من قربونت یه ذره صبر کن. آخه این یعنی چی؟ یعنی همه یه چیزا مال یک کسان دیگریست، دنیای من با بقیه متفاوته. چرا نمیشه؟ چرا من نمیتونم تصادف کنم؟ چرا من نمیتونم سکته کنم؟ چرا امشب دزد نمیتونه خونه من بیاد؟ چرا امروز یک کسی نمیتونه من اشتباه کنه با یک کسی دیگه بزنه بکشه؟ چرا؟ چرا نه؟ آخه این چه تخیلیست؟ یعنی شما یه فرض که اینا نمیشه، حالا بعدم مثلا قرار نبوده شما به اینا فکر بکنید. سوال من این است که وقتی بهش بگی مرد تو که افسرده بودی، تو که در خودت عدم تمایل به دیگران داشتی، چرا اومدی ازدواج کنی؟ جواب ایشون به شما چی؟
ایشون میگن که من اولا تا این حد نبود، مثلا در مورد مسئله جنسی که من اینطوری نبودم، بعد ازدواج با تو این مسئله بیشتر شد، و اینکه من میخواستم با یک، حالا یه مشکل دیگه همشون دارن که اصولا از زیر کار در رو و میشه گفت تنبل هستن، یعنی دقیقا اینطوریه، و ایشون به من گفتن که من دنبال یک زن مدرن تحصیل کرده بودم که همراه من با من حرکت کنه، که مثلا مثل این زنهای سنتی خونه دار نباشه که بشه تو خونه من همش براش کار کنم.
آخه من عزیز من صبر کنید، بسیار خوب، ایشون هم چیز بخواستن باید به اندازه شما برابر شما باشن.
حقیقا.
و اگر نبودن که حرف شوی این بوده که من دنبال یه کسی میگرم سوارشم من این برو ببره.
دقیقا های دوستان، من دقیقا یعنی دقیقا همینه مسئله، که من میدونم که این داره بهانه، یعنی مطمئنم که این منطقش رو قبول ندارم، مستدرزد مطمئنم که اینا بهانه است. خب بله، منم میگم که خب شما که دیدین منی که توی این سن کم بالاخره من جزو رتبای برتر کنکور بودم و فعال بودم و اینا، خب تو که میدیدی من اینطوریم و تو اینطوری نیستی، اصولا نباید میومدی طرف من، چون تو هم باید مثل من میدیدی. برحال این اتفاق افتاد و من در واقع همون 3-4 ماه اول متوجه شدم که حالا این زندگی در واقع زندگی نیست، ولی خب به علت یک ترس و وحشت که داشتم، چون یک بارم این اتفاق واسه من افتاده بود، دقیقا همین عامل نگه دارنده شد برای من، که یه نوع ترس، یه نوع وحشتی که وای الان دوباره مثلا این اتفاق واسه من میفته، دوباره همین اتفاق، دوباره همین مسئله هم باید تهی کنم، این دفعه مثلا سنم بیشتره، این دفعه بار دوم هم، دقیقا به خاطر همین مسائل.
یعنی چی آخه؟ یعنی چی عزیز؟ یعنی چی؟ یعنی من اگر نه سب سب کنی
فضایی که
فضا یعنی چی؟ یعنی فضا چون وجود داره من باید رنج برم، ازدواج غلط بکنم، بمونم، از پا در بیارم، چون 4 تا 40 تا آدم احمق، ابله، بیمار، بیکار راجع من یه حرفایی میزنن. خب بزن. آخه ما تا کی میخوایم منتظر دیگران بشیم که اونا که هیچ کس نیستن یا در ارتباط با ما هیچ کس براشون نیستیم؟ برای که یه آدم سالم، یه آدم آگاه، یه آدم دانا که به زندگی کسی کاری نداره، یه آدم بیمار، بدبخت، گرفتاری که صبح و غروب با دیگران ور میره و تو ذهنش اینا رو این ور اون ور میبره و حرص میخوره و یا درباره آدم ها قضاوت میکنه، نظر میده، حکم صادر میکنه. آخه من اگر زندگیم پر است و در حال حرکتم، من چه احتیاج دارم به شما فکر کنم و از خوبی و بدی شما به این و اون بگم؟ آخه اینا که مال آدم های بیمار بیکاره. بعد شما بیاید به دلیه اشتباه کردید، 3-4 ماه بعدم متوجه شدید، همینجوری ادامهش بدید و بعد اسمشو بذارید چون بار دوم اصلا بار 250 باشه چه فرقی میکنه؟ من اگر یک بار فرض کنید یه بیماری پیدا کردم، بعدم به خاطرش از هار رفتم قش کردم آمبولانس منو برده، ولی بار دوم میگم نه دیگه من نمیخوام آمبولانس بیاد عقبم، خب باز زودتر خبر کنم برم بیمارستان. آخه این که ارتباط با واقعیت نیست. شما چی خوندید؟ گفتی جامعه شناسی خوندی؟ شما چه رشته ای خوندید عزیز؟
جامعه شناسی خوندم.
خب دیگه نه این استاداتون، ببین عزیز من بذار قربونت، من نگاه کنید به کتاب جامعه امروز. خب کتاب جامعه امروز، من این کتاب 1975 نوشتم، این تکست بوکی بود که من در ایران در دانشگاه تهران داشتم. شما صفحه اولش رو نگاه کنید، صفحه اولش هنوز هیچی نیومده. نوشته خودآزمایی. خودآزمایی چیه؟ یک داستان گفتم. من سر کلاس ها خیلی از وقت کلاس های مثلا سال اول دانشگاه این کار میکردم. سر کلاس میرفتم. بعد از این مدتی میگفتم لطفاً قلم و کاغذ حاضر کنید. امتحان باید بدید، تستی داریم. بچه ها روز اول بود جامعه شناسی دانشگاه در دبیرستان چیزی نخونده بودن، این هنوز نیومده، میگه تست بدید. بلافاصله همینقدر که یه ذره هیجانشون رو میدیدم یک دقیقه میگفتم البته خودتون به سوالات خودتون نمره میدید، نگران نباشید. میگه خب فرق اهمیت نمیدارن، تازه کنجکاو میشدن در علاقه من که اینا موضوع چیه. بعد میگفتم من برای شما یه داستان میگم، مینویسید، بعد این مقدار سوال ازتون میکنم، اما این سوالات به صورت جملات مثبت شما من بگید بر اساس اطلاعات اون داستان حرف من درسته غلطه یا نمیدونم. بعد ازشون میخواستم جمله چه، مثلا فرض کن یه داستانش این بود: شخصی با هفتیر وارد مغازه‌ای شد و قیافه‌ای بسیار خشمگین و عصبانی داشت. به صاحب مغازه گفت که فوراً موجودی صندوق را به او بدهد. او همه وجوه صندوق را به فرد داد، یا صندوقدار همه وجوه صندوق را به فرد داد، او با سرعت از مغازه خارج شد. این کل داستان. من چند تا سوال داشتم. سوال اول: مرد قیافه‌ای بسیار عصبانی و ناراحت داشت. آیا جمله درسته، غلطه یا نمیدونم. سال دو: دزد غیر از پول جواهرات نیز میخواست. سال درسته، غلطه یا نمیدونم. بچه ها جواب میدادن. بعد من سر کلاس فرض کنید اگر 100 نفر نشسته بودن میگفتم کسانی که به سال اول جواب درست دادن یا غلط یا نمیدونم دستشون بلند کنن، میشماردم. بعد رو تخته مینوشتم سال اول فرض کنید 94 نفر درست، 3 نفر غلط و مثلا 3 نفر نمیدانم از 100 نفر. سوالای بعدی هم میام. گفتم اول شما نگاه کنید، شما همتون 18 19 20 سالتون یا بیشترتون. دو، آدمای باهوشی هستید، اومدید دانشگاه تهران. سه، یه تست. چهار، یه موضوع ساده است. پنج، نشستید نوشتید. چرا با هم اختلاف داریم؟ چرا؟ اصلا خنده داره. موضوع به این سادگی اختلاف بین شماست؟ خب خودم چه نگاه نمی‌کنید که چه خبر است در ذهن شما؟ شما به یه موضوع به این ساده اینقدر متفاوتی، یکی میگه موضوع جمله درسته، یکی میگه غلطه، یکی میگه نمیدونم. بعد میگفتم جالب اینه که جواب همه این سوالات نمیدانم بوده. اصلا شما جواب درست غلط نمیسته بدید. من در قسمت اول گفتم شخصی با هفتیر وارد مغازه شد و قیافه بسیار عصبانی و ناراحت داشت. سوال اول من این بوده که مرد قیافه بسیار عصبانی و ناراحت داشت، از کجا شخص شد مرد؟ چون چرا تصمیم گرفتید آدمای خشمگین عصبانی مردن؟ دو، چرا ازش داستان پلیسی که دزدی ها، چرا یه افسر پلیس، حتی افسر پلیس زن که هفتیر هم به کمرشه، وارد مغازه برادرش میشه و میگه هرچی پول داری بده، چون قبلا صحبت کردن یه بدهی دارن، طلبی دارن، whatever. و بعد اونم همه وجوه صندوق رو میده به اون و اونم میره. تازه او کیه که از مغازه رفت بیرون؟ اون آدم رفت، صندوقدار رفت، صاحب مغازه رفت. هیچ کدوم از اینا تو اون جمله نیست. روز اول بهشون میگفتم اگر شما میخواید از این جوابا بدید و جواب شما نمیدانم نیست، اینجا رشته شما نیست، اینجا درک واقعیت نیست، اینجا دقت و حتی وسواس در شناخت واقعیت نیست. جامعه شناسی یه پدیده پیچیده هزار تیکه است. اگه بخواید با نظر و قضاوت شخصی بید، کارتون تمومه. این تو روانشناسی هم هست، خفیفتره ولی همچنان هست. شما همین جوری برای خودتون و اون آدم فرض کردید، یعنی شما اصلا فرض رو بر این گرفتید که اون داستان شخصی با هفتیر وارد مغازه شد، نه، اینا 43 نفر بودن، یه گانگسترای بودن، یه دشون پلیس بودن، یه دشون ارتشی بودن با هلیکوپتر، همینجوری داستان اضافه کردید و فکر کردید از این طریق عزیز میتونید یه آدمی رو بشناسید، زندگی کنید. بعد اومدید تازه داستان پشتش درست کردید که من چون یه دفعه در مثلا جوونی یا 20 سالگی این کارو کردم و به هم خورده، حالا این دفعه 3 سال نمیدونم اصطلاح نامزد عقدی رو انداختید، رابطه جنسی هم که با هم داشتید، دیگه تفاوتش با قصه عروسی چیه؟ بعدم یه آدمی تمایل جنسی به شما نداره، یه آدمی دیپرشن داره، یه آدمی قرص میخوره، یه آدمی حتی به گفته شما از شما میخواد دوری کنه، یا اشکالی در ایشونه، یا اشکالی در شما، یا اشکالی در هر دو. اگر ایشون حاضر نباشه کمک بگیره، هم برای رفع مشکل شخصیش هم برای مشکل رابطه، شما فقط از پا در میایید. علاوه شما نگرانیتون محیط اطرافتون، این محیط به شما چی داده که حالا دیگه از این بعد نمیده؟ و بعدم مگر من میتونم رنج بکشم، چاقو رو تو بدنم بکنم، خطر مرگ رو برای خودم به وجود بیارم، بگم خب زشته به این خانم یا آقا بگم چاقوش رفته تو بدن من، ناراحت میشه؟ یا مردم راجع به من چی فکر میکنن بکنن؟ من مردم درباره من وقتی فکرشون رفت بالا و پایین فرقی تو زندگی من میکنه؟ ببینید عزیز، اون وقت بعد شما با یه همچین ویژگی روانی میخواد یه انتخاب دقیق بکنید. شما اذیت نشید، شما برای حتی پختن یه آش یا درست کردن یه چایم از نظر آشپزی ضعیفید، حالا میخواد به جراحی مغز بکنید؟ خب این چه ارتباطی با واقعیت ها داره؟ ایشون هم که سرش انداخته پایین یه جور دیگه آمده، بعدم با یه جمله‌ای که من بودم ولی اینجوری نبود. خب اولا بسیاری از آدم‌ها بدتر میشن، دومی که خیلی از آدم‌ها وقتی 5 تا دوست مختلف دارن تو 5 سال یا 10 سال ممکنه با همشون رابطه نسبتاً عادی یا کم داشته باشن، ولی با یه نفر وقتی شد میشه هیچی. از اونجا که میشه اون نتیجه گیری کرد، ایشون اومده تو دنیای ذهن و خیالش، بعد اومده با یه کسی که مثل بقیه خانوما نباشه من آویزون بشه، برای که من خودم دست پامشو گسته می‌خواستم برم یه کسی بهم سواری بده، وسیله سواره کردن کسی رو ندارم. بعد شما هم که دفعه دو تا برادر بزرگتر داشتید، یه تصور کردید که اینجا یه مردی که از خودتون بزرگتره، 7-8 سال بزرگتره، تحصیلات مثلا عالی هم داره، پس بنابراین برادر بزرگ شما هست، اما شوهرتون هم میتونه باشه. عزیز، همه اینا یه فرضای عجیب و غریب قربونتون. یعنی خب معلومه اگر شما نخواهید واقع بینانه با موضوع برخورد کنین از پا در میایید. و واقع بینانه این است که هر چیزی اندازش چیه؟ الان ساعت چنده؟ الان وزن این چقدره؟ الان فاصله اینجا با اونجا چقدره؟ اگر ما چقدر راه داریم؟ دنیا رو که با ذهن و خیال نمیشه ساخت. دنیای خیال دنیای خیال. حالا در یه زمینه‌ای برخی از اوقات یه نقش کوچکی غالب اوقات هم مضر، ولی ممکنه مفیدم داشته باشه، ولی نه با اون زندگی که اونم سر مسائل انسان. الان به نظر من حتما برید دکتر، ایشون اومدن چه بهتر، این دفعه تصمیم درست واقع بینانه بگیرید، نگران قضاوت و نظر و حرف مردم هم نباشید، برای که حرف مردم باد هواست، زنده و مرده من و شما هم براشون فرقی نمیکنه، چه رسه به اینکه شما دو دفعه نامزد کردید تو به هم زدید یا 250 دفعه. خودتون هم گرفتار اونا نکن، مواظب خودتون باشید. خوش آشان با تو سوال.
اینجا دو تا سوال دارم. اولا که ما الان این نامزد من دکتر رفته، از همون اول هم رفت، بعدش هم که دکترش احساس کردیم که نتیجه دلخواه نمیده.
روی خط باشید عزیز، من گفتگوم با شما، من فکر کردم جواب شاید حرفتون زدم، ولی هنوز میدونم باز دور همونا میچرخید برای ذهنیتون، ولی روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ما من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه‌گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من یا همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 دقیقه و 8:50 دقیقه خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمقام بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادق خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتری ما یکی از اهداف اصلی کار ما میباشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-9000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
چونم من الان دو تا سوال.
یه ذره بلندتر لطفا.
بله ما یکی که ما با هم رفتیم مشاوره، دو تا من هم رفتیم، ایشون یعنی مشکلی نداشتن با ما. تحت درمان دارویی هم هستن. بعد مشاوره هم که رفتیم الان تقریبا 6 ماهی که میریم، الان میگن که شما بهتره که برین توی یه خونه زندگی کنیم، چون خونه هم فراهم هستش، مشکلی نداره از این بابت. ولی من خودم
نه چرا نه سب کنید، چرا میگن برید توی خونه زندگی کنید؟
میگن که خب برین یه خورده با هم توی خونه زندگی کنید، بیشتر هم گرو زیر یک سخت باشید، بیشتر به هم نزدیک بشید از لحاظ روحی و جسمی. بعد
ایشون با این کار موافقن یا نه؟
بله بله.
شما چرا مخالفی؟
من یه جوری احساس میکنم که این طرف قضیه هم هستش. ممکنه من اونقدر اذیت شدم سر این قضیه که خود مشاور گفتن که به شدت آسیب دیدم و مثلا افسرده شدم. من میترسم که بیشتر و بیشتر اذیت بشم. یعنی از اینکه
شما میخواد چیکار؟ نه صبر کنید عزیز. باز رفتید تو دنیای ذهنی عجیب و غریب. میخواد شما چیکار کنید؟ طلاق بگیرید؟
بله، یعنی من بیشتر تیم مسئله هستم.
اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، جواب ایشون چیه؟
مقاومت خاصی نمی کنم به نظرم. یعنی
خانوادتون نظرشون چی؟
خانواده که من متاسفانه پدرمو خیلی وقت از دست دادم، بعد دو تا برادرم که اونام که سرگرم زندگی خودشون بودن همیشه، زیاد آدمایی نبودن که مثلا ساپورت کنن و اینا. فقط میمونه مادرم، که خب مادرم هم یه خانمی هستش که بسیار احساساتی و حساس هست. وقتی من مشکلاتم رو میگم، اون بحثه میگه وای نه تو نمیتونی با این زندگی کنی. ولی مثلا وقتی که حساس با هم زندگی کردن و ادامهش میدن که خیلی خوشحال میشه. در واقع درونن خیلی دوست داره که من این درست بشه، این زندگی یه جورایی، و من ادامه بدم. خانواده ایشون هیچ وقت دوست ندارن که من از پسرشون جدا بشم، چون همون اولم که اومدن خواستگاری من، علت این که حالا یه مقدار من از لحاظ ظاهری خیلی خیلی با ایشون فرق داشتم و برای اینا خیلی مهم بود و سایر مسئله، کلن الان اصلا و ابدا دوست ندارن که ما جدا بشیم. یعنی هر کاری حاضرم بکنن که در واقع به خیال خودشون، البته نه کاری که
آخه اونا چی کارن؟ چرا پسرشون کاری که باید بکنن نمی کنن؟
بله دیگه، بله، یعنی اونا خب
بله. عزیز من به شما بگم، من دوامو ندارم بخورم، ولی مثل که ماشینی که میخواستم بخرم که رنگ نقره‌ای میخواستم، قبلا مشکی بود، مثل که پیدا شده. به به، خب من مشکلم آخه اینا چه ارتباطی به هم داره قربونتون؟ من اصلا از این جا به جایی ذهن شما حیرت میکنم. یعنی شما میرید هر جایی که دلتون بخواد، هیچ کاری ندارید که کجا باید برید. مثل اینکه شما تصمیم گیریم شما مهمونی خوبی رم خونه یکی از دوستام، خونه ای که دیگه مهمونیه، شما میرید جای دیگه به پدر مادر اونا، بعدم اونا به دلیل ظاهر زیبایی شما دلشون میخواد شما زن پسرشون باشی. اینکه شما چه میشید او چه میشه، شما به درد هم میخورید یا نمیخورید، بعد یه همچین عقیده اهمیت داره؟
اون که هیچی نمیشه. خب اون همینطوری.
پس چرا مطرحش میکنید عزیز؟ چرا به عنوان یه فاکتور میارید تو بحثتون؟ نصب کنید. من راجع به ایشون دارم حرف میزنم، شما میرید سراغ اینکه خانوادهشون به این دلایل دوست دارن. خب داشته باشن، چه فرقی میکنه؟
ایشون یه عادت هستن که بیشتر وقتا منفعلن. تا الان هم
یعنی چی هستن؟
منفعل هستن، یعنی نه آره نه نه، بیشتر مثلا دوستان که تصمیم بیفته گردن من. و الان با اینکه مثلا یک ساله که ایشون خانوادهش حتی خونه تو بهترین جا هم براش تهیه کردن و اینا، با این وجود خونه خالی مونده و ایشون تو این یه سال اقدامی نکردن که حالا مثلا بریم، یا پیشنهادی ندادن به من که بریم. پیشنهاد حالا یکی دو بارم شده، من از این شرایط خسته شدم، یکی دو بار من پیشنهاد دادم که ایشون دیدم که یعنی اشتیاقی که نداشت، یه مقدارم حالا میگفت حالا بریم ترکیه رو ببینیم، شاید اونجا جای بهتری بود واسه زندگی.
ترکیه؟
بعد ایشون میگه من اصلا نمیخوام تو ایران بمونم، با اینکه مثلا دکتراش هم اونجا تو اون کشوری که بود وقتی اومد با من ازدواج کرد، هر چقدر من بهش گفتم که خب من.
ایشون دکتراش از کجا گرفته؟
ایشون در استرالیا دانشگاه سیدنی درس میخوندن، بعدش که با من عقد کردن اومدن ایران، مرخصی تحصیلی گرفتن. با من به ایشون گفتم که اگر میخواید بخونی من حاضرم به هر نحوی شده تو ساپورت کنم، فقط اگه بخوای بخونی. نه، ایشون گفتن که من از استرالیا زده شدم، بدم میاد، اصلا خاطرات بدی دارم، دوست ندارم برگردم. و این اونقدر کش دادن که این مدت مرخصی تموم شد. در واقع ایشون دکتراشو نیمه کاره موند.
ایشون دکترای چی رو گرفتن؟
همین جامعه شناسی. بعدش هم که من گفتم حتی بیا انتقال بگیر همینجا ایران بخون، نه قبول نکردن. کار خاصی هم تو این سه سال نکردم. الان پدرش بازاری پیش اون داره کار میکنه، در واقع کار خاصی نمیکنه.
آیا اونجا نقشی داره؟ پس نقشی هم در زندگی از اقتصادی پدر نداره. خب اینا یه پدر وضعیت مالی خوبی دارن، یه پسری دارن، میخوان یه زن ظاهری خوب داشته باشه. پسرم افسرده است، تو دنیای خودشه، نه به زندگی کاری داره نه به زن، تو ذهن خودش با خودش این ور اون ور میره. به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
یکی اینکه خوب از لحاظ آداب معاشرت آدم با ادبی هستن، حتی در اوج عصبانیت هم مثلا حرفای بدی به زبون نمیارن و اینا.
یعنی چون یه آدم به این دلیل خوبه که فحش نمیده. اوکی.
نه نه
آخه یعنی چی عزیزم؟ اینم شد، اینم چیز خوبه یه آدمی شد. شما چی کشیدید که فکر کنید آدم ها وقتی عصبانی شدن با حرف زشت؟ اوکی.
بعد همین، بعد دست و دلبازیش هست که
دست و دلبازی کسی که پول در نمیاره، پول پدرشو خرج میکنه.
آره دیگه،
این دست و دلبازیه. یعنی آدم پول دیگری رو خرج بکنه دست و دلبازیه. شما منم اینقدر دست و دلباز میبینید؟
حتی یه خوردم میشه گفت دست و دلبازی به معنی ولخرجی، نه حالا دست و دلبازی به معنی که بدون حساب و کتاب و فکر آینده.
خب بدون مسئولیت، به فکر آینده، به آینده قرار نیست فکر کنیشون، به حالش فکر نمی کنی که نگران آینده باشی. شمایید باز داری برای خودتون چیزایی میتراشید از ایشون. دست و دلباز نیست ایشون، غیر مسئوله، پولا رو میگیره بازی هم در میاره خرج میکنه بی خودی. خب دیگه چی؟ دیگه حسن دیگه شون چی؟ این که دومی شد.
الان بگم دوباره شد خود، اگر خودشو بگیم نه دیگه، همین دود.
خب شما هیچ وقت برای ازدواج با یه آدم بدون که هیچ چیز خوبی درش ببینید، یکی دو تا هم که میگید حسنی نیست، اسم این اون وقت بعد میذارید پس این به این دلیل من به این آدم علاقه من شدم، خواستم باشه ازدواج کنم، یا الان تو این ازدواج موندم؟
آی دکتر، همون طور که گفتم علت موندن من بیشتر ترس بوده، یعنی دقیقا ترس بوده، میشه گفت 70% 80% به خاطر ترس بوده.
ترس از چی؟ اولا ترس نیست، استرابه که خطر شما رو تهدید نمی کنی. ترس از چی؟ شما گفته اگه جدا بشی میکشمت، که بگی ترس
قبول میکنم، یعنی من دکترم رفتم گفت تو شخصیت OCPD هستی، یعنی وسواسی مجبور هستی یا آدم مضطربی هستی. بعد این استراب هم پس داشتم و از یه طرفی هم کابتون ما که محیطی زندگی میکنیم که حالا تهران هم نیستیم، یه خود بسته سرم هستش. واقعیتش من همیشه دوست داشتم، حالا به غلط یا درست، که یه خانوادهی تشکیل بدم و مخصوصا بسته به بسته خیلی علاقه داشتم، که الان هم بسته نه در مورد این زندگی کلا نرم صحبت میکنم. خب اگر من اینجا از ایشون دوباره جدا بشم، شانس این که شاید مثلا من ازدواج کنم خیلی خیلی شاید میاد پایین.
خب بیاد پایین.
یه وقت از آینده بود
شانس بعد... نه ببخشید شما من نمیدونم واقعا کیا به شما مدرک میدن. من بدونم یه چیزی خرابه، ولی یه چیزی احتمالش هست که خراب بشه، پس من با این چیز حتمی خطا خراب و قطعی الان میمونم برای که احتمال خراب بعدی نباشه. من اینجا بگم پاتو میبریم، ولی شاید اگر نخوای پاتو ببریم بری 3 سال دیگه شاید بخوان پاتو ببرن و میگن خب پس همین الان ببرید. آخه عزیز شما یه چیز قطعی واقعی موجود رو با یه احتمال همراه میکنید، بله حالا شانس چی؟ کدام شانس؟ شما که 2 دفعه شانستون بدشانسی بوده. بعدم شما چرا فکر میکنید اولا یه تصوری از داشتن شوهر داشتید که این عذاب در اومد، دوم چرا فکر میکنید که با اومدن بچه حالتون بهتر میشه؟
نه در مورد این زندگی من اصلا به بچه ادامه در واقع میکنم، نه اصلا ابدا به بچه اصلا فکر میکنم. فقط هایی دوستان من اینم مطرح کنم بعد دیگه زیاد نمیتون وقت بقیه دوستان بگیرم، که من الان در واقع 3 سال به یک امید هم در واقع موندم که کارای خودم رو کردم، از جمله مدرک زبان رو نمیدونم، مدرک پایان‌نامه، دفاع پایان‌نامه و آزادسازی و اینکه چیزا رو که بتونم از ایران برم، چون از قبل ازدواجم من در واقع بیشتر دوست داشتم که توی دانشگاه بهتر توی دانشگاه خارجی تحصیل کنم. الان هم همین فکر رو دارم، یعنی فکر اینو دارم که تکلیف این زندگی اونجا مشخص کنم و در اسرع وقت بتونم پذیرشی بگیرم و برم. الان تقریبا همه مدارکم و اینا آماده است، از لحاظ رزومه‌ام تقریبا مشکلی ندارم. نه ولی خب من مثلا مشاورم میگه که نه تو این کارت فراره، در واقع تو دوست نداری که بری، تو مثلا داری از وضعیت داری فرار میکنی، یه جایی اینو میگن.
خب من نمیدونم عزیز من که شما نمیشناسم، بله نظر مشاور من بگید من چه کارش بکنم. شما به نظر من مشکلتون حالا میخواید برید یا فرار کنید، بعض وقت فرار انتخاب بدی هم نیست، ولی مشکل من تخیلی بودن و تصوری بودن شماست و هنوزم گرفتار همونایید عزیز. شما یه مقدار نمیاید درست و غلط و خوب و بدای زندگیتون رو مشخص کنید، بعد پاش بیستید هزینش هم بید. شما میخواید هزینه رو نپردازی ولی چیزها رو داشته باشید. رفتید یه بلوز بخرید میگن 50,000 تومان، میگید بده، بعد میگن پول بده، میگه پولمو نمیده. خب اینجوری که ما همچی دنیایی نداریم و به نظر من خیلی نگاهتون غیر واقع بینان است. این ماجرا، این زندگی رو شما اگه میخواید نگه دارید، شما میخواید به خاطر حرف مردم نگه دارید، همسرتون یا به هر حال اینم داستان ازدواج نمیدونم نامزدی عقدی، ایشون هم خانوادهش میگن باز زن داشت باشی، خب این خوبه، تو که زن نمیخوای ولی میخوای کسی داشته، اینم خوب. حالا مثل این ماشین نمیخوای بخری، ببخش اذیت نشی، یه ماشین قرازه اینجاست، خب حالا فعلا همین باش. نه خوب نیست مربونه، این چه جور زندگیه؟ شما چرا تصمیم گرفتید که به خاطر حرف مردم و به خاطر بایل ازدواج و بایل بچه باید رفت و نابود شد؟ چرا هنوز برای آدمی مثل شما ازدواج هدف، داشتن بچه هدف به هر هزینه؟ بعدم وقتی به این نتیجه میرسید، بعدم مهم اینه که حالا بقیه که گفتم تعدادشون حتما به 50 نفر هم نمیرسه، اصلا 500 نفر باشه چه فرقی میکنه راجع به شما چی فکر میکنه؟ بعد نگران اونا باشید، بعد مادرم اون بازی رو در بیاره از شما غیر واقع بینانه تر، از یه طرف اونو بگی بعد از طرف یه جور دیگه نشون بده. نه یک مشاورتون هم خوب میتونه باشه، ولی یه مشاور بهترم پیدا کنید، برای اینکه به نظر من یکی بار شما رو کمک کنه. شما اگر بعد از این همه مدت تازه اینجایید که با من حرف میزنید عزیز، خیلی راهی نیومدید، کمی عقبید. بنابراین خودتون رو کمک کنید و تصمیمتون رو بگیرید، نگران قضاوت و نظر مردم نباشید. علاوه زندگی هم توش خطره و هم قبول ریسکه، بدون اون به جایی نمیشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که من این شنبه 24 جون، ببخشید یک شنبه 24 جون در سان دیگو خواهم بود و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی دارم. شاید مهمترین موضوع مسئله اعتماد به نفس و مهمتر از اون مسئله سلف استیم یا حرمت نفس است. همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی، ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30. همچنین با آقای دوستان در اروپا میرسونم که جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود. یک کنفرانس خواهم داشت، ولی از این بعد هر جا که هستم دو کنفرانس، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. شنبه 7 دوسلدورف هستم، یک شنبه 8 آمستردام هستم، دوشنبه و سه‌شنبه 9 و 10 کلن هستم، چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 هامبورگ هستم، 13 گوتنبرگ، 14 و 15 جولای در استکهلم خواهم بود، دوشنبه 16 و چهارشنبه 18 یک روز بینش فاصله است در لندن خواهم بود، و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای هم در ونکوور کانادا. روی هم 27 سخنرانی دارم. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین امیدوارم این اطلاعات رو اگر مایل هستید از مراکز محلی دریافت کنید. در محل و اعلاناتی هست، ولی از طریق تلویزیون هم اعلان برنامه ها میاد، میتونید اون رو تماشا کنید، ولی بهترین مرکز برای دوستان خوب و عزیز وبسایت من holakui.com holakouee هست. و ضمناً اگر در امریکا تشریف دارید میتونید برای گرفتن اطلاعات holakui رو به 70,000 تکس کنید. holakui رو به 70,000 اگر تکس کنید میتونید اطلاعات بیشتر داشته باشید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشیم.
همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا بد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد جلوگیری از مصادره، فورکلوژر منازل و لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-999-2033.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد تبادل ارزی یا فعالیت بازرگانی در ایران با دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون، 818-345-4251 818-345-4251.
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
سلام بچه ها، تابستون رسیده، وقت یادگیه چیه؟
موسیقیه.
بهترین مکان کجاست؟
دنیای موسیقیه.
سعید دهیمی هستم. با فرارسیدن تابستان بهترین زمان یادگیری موسیقی برای شما و فرزندانتان می باشد. می توانید از همکنون برای کلاس های فشرده و مخصوص تابستانی ثبت نام کنید.
دنیای موسیقی بهترین مکان برای یادگیری هر نوع ساز، آواز، کلاس های رقص و نقاشی به طور خصوصی و گروهی. با بیش از 30 سال سابقه و برخورداری از بهترین اساتید.
دنیای موسیقی در دو منطقه، در ولی 818-8-81-82-83 در لس آنجلس 310-289-82-83 عضو 08 ایرانیان. دنیای موسیقی.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism. I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. شب گذشته سیل 600 منزل مسکونی در دو شهرستان مرکزی استان خراسان را به زیر آب برد. به گزارش خبرگزاری مهر، این سیل آسیب‌های فراوانی به زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و راه‌های روستایی وارد کرده و در جریان این رویداد یک نفر جان خود را از دست داده است. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر یک منطقه نفتی مورد مناقشه در دریای خزر به یکدیگر اعتراض کردند. وزارت خارجه آذربایجان روز گذشته اعتراض این کشور را به آنچه بهره برداری غیر مجاز در این منطقه نفتی خوانده است، تسلیم سفیر ترکمنستان در باکو کرد. در پی آن امروز وزارت خارجه ترکمنستان نیز بدون توضیح بیشتر مرزبانان آذربایجانی در دریای خزر را به اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی نسبت به کشتی ترکمن متهم کرد و یادداشت اعتراض‌آمیزی تسلیم جمهوری آذربایجان نمود. ترکمنستان میگوید این کشتی مشغول فعالیت‌های پژوهشی در یک منطقه نفتی دریای خزر بوده است. آذربایجان و ترکمنستان در سال 2008 توافق کرده بودند تا روشن شدن تکلیف این منطقه از اکتشاف نفت در آنجا بپرهیزند. شرکت بیمه انگلیسی استاندارد کلاب اعلام کرد بیمه یک کشتی روسی را به دلیل حمل جنگ‌افزار برای سوریه لغو کرده است. این کشتی از یکی از بنادر شمال روسیه حرکت کرده و همکنون در سواحل شمالی اسکاتلند است و تا وقتی بیمه کننده تازه ای نیافته حق دریانوردی ندارد. وزارت خارجه انگلستان نیز اعلام کرد این کشتی حامل هلیکوپترهای جنگی روسی است که پس از تعمیر به سوریه بازگردانده می شود. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان و همتای روس خود گفته است که فرستادن جنگ افزار به سوریه باید متوقف شود. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 70 و در منطقه ولی 79 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از شما.
خواهش می‌کنم.
اگه محبت کنید یه توضیح کاملی راجع به سوالی که من دارم خدمتتون بدم.
صبر کنید از اول، قبل از که سوال بگید، توضیح کامل؟
یه توضیح جامعه کامل بندازه
دیگه بدتر شد. من به کامل راضی بودم، جواب شد. آخه مرد عزیز رادیو وقتی ساپورت، اونم من نمیدونم چه سوالی است، ولی من یه نظر نصب کنید کوتاه محدودی در حد برنامه رادیو در خدمتم. جان
ممنون میشم از محبتتون.
خواهش میکنم.
سوال من از خدمتتون اینه، آیا کتب موجود که کتاب‌های آسمانی نام دارن از بحر فرض و اصل الهی اومدن، به وجود اومدن، یا از جانب اشخاص زبردست دوره خود که به عنوان کسب درآمد و قدرت درست شده یا به وجود آورده شده تا به عنوان ترس و دلخوره به دل آدمیان ساده دل اون زمان و تا به حال که هست داره به کار گرفته میشه؟
نصب کنید. مورد اول پرسش عقیدتیه. شما بحث شما یا باید یه سند و مدرکی از جانب خدا داشت باشید یا یه دلیل غیر قابل انکار در جهت نصب کنید. آخه اصلا این بی باوره. به همجاست که برخی از مردم کل موضوع رو قبول ندارن که اصلا کتابی در کار است، گروه دیگه این کتاب رو از جانب خدا میدونن، اون یکی رو نمیدونن. سوم، اصلا کسی کتابی ننوشته. در ادیان بزرگ کسی کتاب ننوشته. در زمان کدام پیغمبر کتاب اومده؟ اگر یه جملاتی گفته شده که به گونه های مختلفی بعدن اگر تازه همون ثبت شده باشه بعدن پخش شده، این که وردارن بنویسنی در کار نبوده. چون برخی از اوقات حتی من عکسایی میبینم که یکی از پیامبران رو با کتاب دستش میگیره، زمان خودش کتاب نبوده، اصلا کتاب نبوده، اصلا نوشته به اون صورت نبوده، به صورت مرتب هیچ جا نبوده. عزیز، شما حتی به ادیان خود ما نگاه کنید، یعنی ادیان غالب حاکم، مثلا ادیان ابراهیمی در یهودیت و مسیحیت و اسلام، کجا در زمان حضرت موسی هست مسیح هست محمد اصلا کتابی وجود در زمان شما اصلا کتاب وجود داشته که آدم بگه اونا نوشتن؟ نه. این که یه حرفایی زدن، کلماتی گفتن، یه دم ثبت کردن، اون حرف درستی است، ولی این که اونجا کتابی نبوده. حالا نمیخوام سر این موضوع به هر حال چگونگی یا چه مسئله با شما بحثی کرده باشه، ولی این یه اعتقاد، شما میتونید اعتقادتون به وجود خدا باشه، بعد اعتقاد داشته باشید که فرض کنید قرآن کریم یا انجیل یا تورات از جانب خداست. شما میتونید به وجود خدا معتقد نباشید، کل موضوع رو منتفی بدونید. شما میتونید به وجود خدا معتقد باشید، اصلا بگید کتابی در کار نیست. شما میتونید به وجود خدا معتقد باشید، بگید تورات کتاب آسمانی است، بقیه نیست. ولی اینکه شما بتونید بحثی بکنید، مگر اینکه یه فرضهایی با یه کسی بکنید، یه قرارهایی بگذارید، بعد بر مبنای اونا اثبات کنید، احتمال اینکه کسی به شما بتونه بگه نیست خیلی بیشتره. برای اینکه دو تا مسئله است، یکی اینکه تو این مطالب ضد و نقیض و برخی از اوقات غلط و اشتباه هست که میشه اونو ثابت کرد. دوم، اگر این خبر را از یه مرکز این چنین آگاه و دانایی میاد، با ماهیت نوشته‌های معمولی باید خیلی خیلی متفاوت باشه که نیست. به همین جهت است که من همیشه خدمت دوستان این توصیه رو کردم که اگر در این زمینه پرسشی دارید یا باوری دارید، با دقت کتاب آسمانی که بهش معتقدید رو بخونید، یکی دوبار بخونید، خودتون ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید. و اون چیزی که امروز مشکل ما در سطح جهانی است این است که شاید 70-80-90% مردم اصل کتابی رو که بهش باور دارند و ای بسا بهش سوگند میخورند و سر سفره عقد یا هر جای دیگری برای تبرک و تقدس میبرن نخوندن و اونجا گرفتاری است. حالا متاسفانه نمیدونم، شاید کاری شد و اتفاقی افتاد که تلفن قطع شد، چون همون بارگاه الهی کار دست ما داد. اگر یه وقت دیگه تشوردید بنده در خدمتون هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر بلخوی.
سلام بفرمایید.
متشکرم از وقتتون و متشکرم از برنامه‌تون. من می‌خواستم در رابطه با پسر نوجوانی 12 سالم صحبت کنم با شما. من در اروپا زندگی می‌کنم، 3 ساله که از ایران اومدیم و توی این مدت 3 سال که اومدیم خارج از ایران
نه بذارید من ازتون یه سوال بکنم، ببخشید برای که آرومم. شما اولا فرزند دیگه دارید یا فقط همین یه پسر رو دارید؟
من 12 سالگی ازدواج کردم، 13 سالگی فرزند اولم رو به دنیا آوردم، 15 سالگی طلاق گرفتم، 20 سالگی ازدواج مجدد داشتم، پسر اولم رو 21 سالگی به دنیا آوردم از ازدواج دومم که برادر بزرگ این پسرم هست و ایشون پسر دومم از ازدواج دومم هستن که 12 سالشه.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی هم 18 سالشه.
شما با هم چهارتایی آمدید؟ ستایی آمدید؟ دوتایی آمدید؟
بله 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 بله، خانوادگی اومدیم. بعد لازم به توضیحه که موقع که ایران رو ترک کردیم تقریبا 3-4 ماه توی کشورهای اروپایی بودیم، چون به صورت قاشقی از ایران اومدیم بیرون و بچه ها و خود من و شوهرم خیلی ضربه خوردیم توی این سفر. و بله اون موقعیشون 9 سالش بود، پسر بزرگم مثلا.
چرا آمدید بیرون؟ یعنی یه دلیل یا دو دلیل اصلی که از ایران اومدید بیرون چه بود؟
دلیل اصلی به خاطر مشکلاتی که برای شوهرم پیش اومده بود.
از چه نظر؟ از لحاظ سیاسی یا اقتصادی؟
نه از لحاظ سیاسی، چون مشکل براشون پیش اومده بود و مجبور شدیم که ایران رو ترک کنیم.
متوجه. خب حالا آیا آمدید به کشور اروپایی الان ساکن هستید، چه خبر است اوضاعتون؟ اولا اگر یه کلیاتی بفرمایید از طرف کار، شغل، درآمد، زندگیتون، خانواده چه خبر، دوم بریم سراغ فرزندتون.
بله بله، عرضم به خدمت شما که اینی که گفتم در رابطه با مشکلات سیاسی، مشکلات سیاسی هم نبود، مجرور مشکلات عقیدتی بود. باز داستانش خیلی طولانی هست. یک مستری مشکلات عقیدتی سیاسی خانواده شوهر من کلن داشتن همیشه و بالاخره این قضیه خیلی بالا گرفت و دامنگیر شد خیلی به طور ناگهانی. یعنی در عرض چند دو ماه زندگی ما کاملا ورق برگشت و زندگیمون به هم ریخت و مجبور شدیم که ترک کنیم. و این هم خدمتتون عرض کنم که ایران وضعیت خانوادگیمون خیلی خوب بود، یعنی بچه ها در رفاه کامل بودن، که بعد اومدیم اون مشکلات توی راه بود. و بعد از اینکه اومدیم خارج از کشور، در حال حاضر ساکن انگلیس هستم، اینجا بلافاصله تونستیم اقامت اونو بگیریم و در حال حاضر هم باز دوره که از برمیگرده سال یکی از یک سال هم این حساسون که تازه بعد از مدت 2 سال، 2 سال نیم که اینجا یه مقدار جا افتادیم، زبانمون بهتر شد. در حال حاضر هم خود من هم شوهرم دوتاییمون کار میکنیم به صورت فول تایم. و بله اگه سوال دیگه
نه حالا محیط خانواده الان چگونه است؟ نسبتاً آرومه؟ البته هر دو مشغولی؟ چه خبر؟
محیط خانواده، رابطه بین خودم و شوهرم به شدت آسیب دیده، به خاطر اینکه ما بعد از اینکه از ایران اومدیم بیرون، هم خود من پدرم رو از دست دادم، هم ایشون خواهرشون رو از دست دادن که به خواهرشون وابستگی خیلی شدیدی داشتن و خود من هم همینطور و بچه هام هم همینطور. و ایشون یه دونه خواهرشون بود که ایشون از دست
دادن. چرا خواهرشون از دست دادن؟
ایشون جوان هم بودن ولی خب سکته کردن و از دنیا رفتن. حالا خیلی ها میگن که به خاطر دوری از برادرش بود و از بچه ها، به خاطر این، چون دقیقا ایشون زمانی از دنیا رفتن که ما اون شرایط سخت رو تو کشورهای اروپایی داشتیم تحمل میکردیم.
آخه شما شرایط سخت رو تو کشورهای اروپایی تحمل میکردی، طوری تو نشد ایشون تو ایران به خاطر اون سکته کردن؟
ما هم خیلی آسیب.
نه میدونم، آخه نه من خیلی راحت با این استدلالا نیستم عزیز. و ایشون چند سالش نصب کنید، ایشون چند سالشه؟ این خانم چند سالشون بود؟ این خانم
تقریبا هم سن من بودن، من 38 سالمه، ولی خب 3 سال پیش که این اتفاق براشون افتاد 35 سالشون.
ازدواج کرده بودن یا نه؟
نه ازدواج نکرده
خب ایشون که مسائل خودش رو احتمالاً داشته احتمالاً خب حالا هرچی بگذارید
نه اینطوری هم بود
نه ببینید عزیزش نه ببینید من بله. رابطه ها رو چون نمیفهمم باش مسئله شما میگم بله. زندگی شما چطوره شما میگید پدرم از دست دادم چون خواهر خب شما دوتا که باید بیشتر به هم نزدیک میشدید تو با هم بد میشدید
متاسفانه خوب نمیدونم شاید یه مقدار چون شرایط زندگی اون کاملا تغییر کرد بالاخره دوتا مون ریختیم به هم دیگه
نه ببینید عزیز صبر کنید قربونتون من میفهمم شما رو من میگم زندگی تو الان چطوره میگید خیلی خراب میگم چرا میگید من پدرم مرد اونم خواهرش مرد بعد خودتون میگید به این موضوع ارتباط نداره منم که میگم درست شما رو باید به هم نزدیک کردید علتش این که ببینید اینجاست که ما گرفتار میشیم یعنی یه چیزی میگیم که خودمونم میدونیم علت موضوع نیست ولی به یه دلایلی عادت کردیم بعدم فکر کردیم اگر ما بیایم ماجرای مرگ دو تا آدمو مطرح کنیم یه دفعه اوضاع خراب میشه نه هیچ من دلیلی نمیدونم بعدم اصلا من ارتباطاتو نمیفهمم که اینجوری آدم با همسرش و خانوادهش به هم بریزه برای که مادرش به خواهرش مرده یا پدرش مرده خب اینا همیشه این هست حالا مردنا که آدما رو به هم نمیریزه پس محیط خونه متشنج است حالا برید سراغ پسرتون چون مثل اینکه ما خیلی از این جهت به جایی نمیرسیم جان میفرمودید
بله اصلا به خدمت شما ذهن من آقای دکتر دقیقا مثل یک کلاف سردرگمه یعنی این که در مورد پسر کوچیکم میخوام صحبت کنم یکی از مشکلات هم که خبالا امشب تصمیم گرفتم در رابطه باش صحبت کنم چون بیشتر از هر چیزی که فعلا داره آزارم میده اینه که من الان در مورد پسر بزرگم دارم میبینم ایشون اول که اومد اینجا دوستی نداشتن بالاخره زبانشون خوب نبود ولی به مرور دوستای خودشون رو پیدا کردن جایگاه خودشون رو پیدا کردن تو مدرسه خیلی موفق هستن خیلی موفق هستن ولی پسر کوچیکم متاسفانه من هنوز ندیدم که این اصلا اسمی از اصلا که خیلی کم حرف میزنه توی خونه بلافاصله از مدرسه که میاد میره توی اتاق خودش خیلی کم میاد یعنی چی بشه که حالا مثلا برای نهار شام صداش بزنیم بیاد پایین یا اصلا علاقه ای اگه بخوایم بریم بیرون اصلا علاقه ای نداره که با ما بیاد بیرون اصلا کلا علاقه ای به توی جمع بودن نداره هیچ دوستی هنوز اینجا پیدا نکرده یعنی من میبینم پسر بزرگم دوستاش میره بیرون دوستاش میان خونه یا بچه های همسن سال حتی پسر کوچیکم رو میبینم اینجا که بالاخره دوستای خودشون رو پیدا کردن برای این اصلا میبینم هیچ کدوم از اون روابط رو هنوز پیدا نکرده عرضم به خدمت شما که و این خب من خیلی نگران میکنه وقتی هم که با مدرسهش در تماس هستن ایشون الان یر سون هستن وقتی هم که امسال اولین سالی که رفتن های اسکول تا پارسال پرایمری بودن با مدرسهش بودم که در تماس هستم چه پارسال چه امسال خیلی ازش تعریف میکنن میگن نه خب خیلی بچه باهوشیه خیلی از لحاظ درسی خوبه که البته چند روز پیش ایشون کارنامه امسالش رو آورده بود خونه من دیدم مثلا توی اون 9 تا سابجکتی که داشته 4-5 تا از اون حدی که براش تعیین کرده بودن نه خیلی پایین تر ولی مثلا یه گرید پایین تر بود که میگن این نگران کننده نیست اولین سالی که اومده های اسکول مثلا جای نگرانی نداره معلماش اینو میگن عرضم به خدمت شما که ولی خب این منزوی بودنش این دوست داره همش تنها باشه این که اصلا به هیچ عنوان یعنی من اگر یه روز تعطیل باشه یه میخوایم بریم مسافرت میخوایم بریم جایی هر کارش میکنم اصلا راضی نمیشه
که خب برای که بهش خوش نمیگذره برای که آرامش نداره برای که راحت نیست بریم اگر منم شما رو دعوتتون کنم یه جایی بیاد که بدونید آزاره اذیت نمیاد بعدم اگر فکر کنید به دلیل گرفتاری ها و ذهنیاتون مایلید بشینید به سقف نگاه کنید تخیل کنید یا برید پای کامپیوتر و اینا یه بازیه بکنید ترجیح میده او حرفی که شما میزنید برای بهش میرسیم میتونه کاملا معناش این باشه که محیط جالب نیست بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه میدیم روی خط باشید شنگان ارجمند با ما باشید
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشی نشوفیه نطمه
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه
این دستگاه تازه ما پوستا رو شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش
خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور، وکیل دادگستری.
من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایف فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمتتون در حال حاضر.
نه متوجهم. ببینید، نه صبر کنید، بذارید ازتون دو سال. یک، زمینه افسردگی تو خانواده شما و همسرتون چقدر بوده؟
توی هر دو خانواده زیاد.
بنابراین احتمال داره پسرتون داره افسرده میشه عزیز، برای که حوادث و اتفاقات سبب شده که حالاتی که داشته رو ظاهر کنه. برای که این علائم، علائم افسردگی تو کودکان، منزوی میشن، حوصله ندارن، دلشون نمیخواد دیده بشن، دلشون نمیخواد کسی باشون کار داشته باشه، جو در وقت ضرورت حرفی نمیزنن، تو محیط آموزشی میدونن باید باشن، اونجا کوشش میکنن ظاهر رو حفظ بکنن. معمولا معلمین چون ساکت است و کاری نداره، از در حقیقت حرف شنویش راضی هستن. تا یه مدتی که از هوشش و تواناییش میتونه استفاده کنه نمراش خوبه، بعد از یه مدتی چون انگیزه و علاقه نداره به تدریج نمراتش خراب میشه. و اینکه اونا میگن جای نگرانی نیست، اونا تخصصشون این کار نیست. شما حتما باید پسرتون رو ببرید دکتر و ببینید یه صحبتی باید بکنه، برای که ببینید واقعا در ذهنش و احتمالا در زندگیش چه میگذاره. ولی اگر زمینه افسردگی تو خانواده شما و همسرتون هست، با حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، با سن بدی که او خارج شده، با شرایط بدی که در آغاز مهاجرتتون داشتید، با اوضاع بدی که همکتون در خانه حاکمه، هیچ کس دلش نمیخواد اونجا باشه. شما هم میتونستید اونجا نمیموندید.
بله آقای دکتر، باید عرض کنم خدمتتون که من به خاطر مشکلاتی هم که خودم داشتم، با توجه به که اون اول عرضم گفتم خدمتتون که توی سن کم ازدواج کردم، بالاخره منم آسیب‌های جدی دیدم. یعنی من خودم بعضی وقتا فکر می‌کنم که الان که اینقدر این مشکلات یه جوری پنهان بود، الان بیشتر روی اومد. در حال حاضر دارم از مشاوره استفاده می‌کنم. بعد توی شهری هم که زندگی می‌کنیم یه مشاور کودکان پیدا کردم که مثلا با بچه‌های این سن کار می‌کرد و ایشون خیلی سعی کردم که پسرم رو بردن بشهشون، چون هم زنم که از که پسر بزرگم هم اون اوائل مثلا منزوی بود، ولی الان دیگه خدا رو شد خوب شده و پسر بزرگم دورش تموم شد و خودش دیگه راضی بود، مشاورش راضی بود، قشنگ سر جلسه های مشاورش میرفت، خودش خواست که به خودش کمک کنه. خب سنش هم بالاتر بود، ولی اینو اصلا هر کارش میکنم راضی نمیشه بره. بعد یکی دو بارم رفت، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ نقش بازی میکنه. یعنی اصلا من بعضی وقتا میبینم که این بچه 12 ساله اولا که به من گفت که نمیخوام که تو با من بیای، مثلا بریم پیش دکتر فلانی. بعد که خودش رفت پیش دکتر فلانی، بعد که اومدیم، یعنی اینقدر نمیدونم، حالا البته نمیتونم بگم که این دکتر خوبی نیست، چون بعدش در زمینه مثلا فامیلی درمانی خیلی داره به من کمک
نه حالا چی بس. گفت بهشون دکتر؟
اصلا اون دکتر من گفت تو اصلا چرا نگرانی؟
خانم بنابرای نباشید نباشید. ای اگر فرض رو بر این بگیریم که نزاش دستم بچه شما نمیتونه رول بازی کنه عزیز، بچه شما دو دقیقه هم نمیتونه بازی در بیاره. این یک. دوم اگر افسردگی است یا هر چیز دیگه اون خانم دیده برو بچه ممکنه حوصله شما رو نده. شما نشده که خونه یک کسی نخواهد بره.
من بعضی وقتا یه چیزهایی درش میبینم که شکل خودمه. مثلا من یه آدمی هستم که یه وقت خوشحالم علکی، من خیلی به یه چیزهای کوچیک خوشحال میشم، یه روز روز خوبم.
خب شما معلومه پسرتون هم
میخواد.
نه ببینید
دقیقا مثل منه. خب من این منو نگران میکنه.
خب بکنه سکا خانم آخه یه چیزهای عجیب و غریب نگید. من اگر پسرم یا دخترم شکل منه که نمیتونه منو بگم نگران میکنه. شما من میگید
حالا که من بیماری نیست که نگران باشم. من بیماری داره.
ببینید عزیز، علامتی که تو پسر بزرگتون به من گفتید به نظر من همون موقع آمد که شاید منیک دیپرشن داره، یعنی برخی از اوقات پایینه، حوصله نداره، بعضی اوقات بالاست. خودتون هم اینو دارید. اما بچه ها اگر از این خانواده میان که افسردگی و شیدایی سرخوشی با هم دارن، ممکنه فقط افسردگیشو بگیرن یا شیداییشو بگیرن، یا یکیش کم باشه اونقدر خودشو نشون نده. ولی اگر دکتر شما گفته خوبه ازش بخواید که تو که الان رابطت خوبه همین رابطه خوب باش نگهدار، و روزی که تو بگی من نباید نگران باشم ولی باید بیاد پلوی تو، منم هیچ کاری به کارش ندارم. شما بی خودی از این که بچه رو زیر بغل بزنید بخواید بریم برمار نبرید، بهش حرف نیست که دلت میخواد بیا نمیخوای نه. اگر و بعدم اگر یه روزی اگر یه روزی با شما اومد یا اومد سر میز شام یا هر چیزی، نباش بحث میکنی، نباش حرف میزنی، نزش شکایت میکنی، نزش انتقاد میکنی. اگه کار خوب مثبتی کرده فقط اونو به روش میارید. همین
همینطور هم هست آقای دکتر. حتی خیلی ها به من میگن، خیلی از نزدیکان به من میگن که تو این مواقع زیاده روی میکنید، چون واقعا بچه باهوشیه. یعنی خیلی
چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟ صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. شما لطف کردید من تلفن کردید، نظر خودتون رو درباره گزارش بدید. نظر من دوستان میگم، من با دوستان چیکار کنم؟ دوستان کی هستن؟ بله و اونا از یه راه دور در اثر شنیدن چند تا دقیقه و جمله شما ای تو این کارن که دیدید من نظر دکترش رو قبول میکنم. ولی اینکه دوستان با دوستان چی کارن؟ من برای اینکه قلبم درسته یا غلطه که با دوستان مشورت نمیکنم. ببینید اینهاست که گرفتاری است. شما به من میگید نگرانم بچه‌م مثل من باشه. اگر شما اشکالی دارید احتمال داره هست. خب همین که هست، میخواد نگران باشه میخواد نباشه. دکترش میگه چیزیش نیست، ول کنید. شما ول کنید، ول از دکترش بخواید که پلومون بره برای خاطر شما آسوده بشه. دکترش میگه چیزیش نیست، نمیخواد با شما بیاد نیاد. ما آدما حق ندارن که بهشون یه جای خوش نگذره. نمیخواد بیاد. با خودش و دنیای خودش که من نمیدونم چیه خوشه. اگر دکترش میگه چیزیش نیست که من قرار نیست نگران بشم. بنابراین
بله ببخشید من
مثلا صحبت میام بفرمایید. نه بفرمایید.
میخواستم بگم که شاید من زیاده روی کردم. من
چه فرقی میکنه عزیز من؟
نه منظورم اینه که امکانات شخصیشو زیاد کردم. یه تو اتاق خودش تیویشو داره، دستگاه انواع اقسام بازیشو داره، لپتاپشو داره.
عالیه.
من میگم بعضی وقتا زیاده روی نکردم که مثلا برای خودش یه محیط ساخته باشم. میدونی
چرا؟ اگر یه محیط خوبی ساختید بهتر از محیط بد شماست. چرا من باید ناراحت باشم از اینکه پسرم یا دخترم یه جای خوب و خوشیه و ازش استفاده میکنه به جایی که بیاد یه جای دیگه که رنج میبره؟ آخه من اصلا نمیفهمم شما رو. آخه چقدر خودخواهی بابا جان، یه ذره کوتاه بیاید. شما به من میگید مشکلی داره، دکترش میگه نداره. منم امیدوارم نداشته باشه، امیدوارم. ولی شما حرفتون این است که چیزایی بهش دارید و میتونه تو اتاق خودش بتونه خیلی خوب و خوش باشه. خب باشه. به من میگید این کار از یه جهتی غلطه حتما، برای که روابط اجتماعی نداره، روابط انسانی نداره، اونا بده. ولی شما راهی که جلوش میگذارید احتمالاً این چه بیا ما اینجا قور بزنیم، نق بزنیم، ازت انتقاد کن. بیا بهت بگیم کجای کارت غلطه، اشتباه. بهت بگیم کجا چرا نیومدی، یا بیا بریم. ببینید عزیز، یه مقداری باید منصف بود، یه مقداری باید واقع بین بود، یه مقداری باید مجموعه رو نگاه کرد. شما یه پسر 12 ساله دارید با اون زمینه و سابقه، اگر درسشو میخونه درد سر درست نمیکنه ولش کنید. امیدوارم نظر دکترش درست باشه، ولی اگر ادامه بده یه زمانی هم اشکال و انحرافی پیدا شد، حداقل او قراره بدونه. امیدوارم اینقدر آگاهی داشته باشه، ولی اینکه پسرتون بره رول بازی کنه یا نکنه اون معنایی نداره.
بله پس آقای دکتر، یه چیزی که می‌خواستم عرض کنم ازتون، من الان تقریبا حدود 6-7 ماهه که خودم مشغول به کار شدم. اوایل پارت تایم کار می‌کردم، بعد دیگه الان دارم به صورت فول تایم کار می‌کنم. این تقریبا میشه گفت که مثلا بیشتر شبا خونه نیستم، عرضم به خدمت شما بیشتر در کنارش نیستم. ولی چیزی که هست، زیادم از لحاظ مالی احتیاجی به این کار ندارم، ولی صرفا میرم به خاطر اینکه خب دوست ندارم، هیچ‌وقت یعنی خونه نشین نبودم، دوست ندارم که الانم بخوام تو خونه بشینم، ولی چون دوست آشنا هیچ کسی رو ندارم، ترجیح میدم که برم سر کار. خب از حداقل از
حتما اشتباهه عزیز، حتما اشتباهه. آخه عزیز من، من دوست ندارم تو خونه بمونم، آدم دوتا بچه داره، من میتونه بعد این حرف رو بزنه. مثل که من دوست ندارم رانندگی کنم پشت فرمون، بیام اون ور بشینم، خب ماشین میزنم خودم و بقیه رو بکشتم میدم. آخه اینا حرفای خیلی سطحیه. شما بعدم شما انتظار تو، شما دوست ندارید تو خونه باشید، بعد به اون بچه میگید بیا با ما باش. من اصلا نمیفهم.
نه آخه من میگم شاید دیگه سنشون نمیدونم دیگه، فکر نمیکنم 18 سال دارم، نمیدونم. خب شاید من برای همین زنگ زدم خدمت شما که ببینم واقعا بچه ها تو این سن هم هنوز احتیاج دارن که مثلا من مادر کاملا
حتما بچه ها همیشه احتیاج دارن همه اعضای خانواده کنار هم باشن.
پس اگر اینطوری باشه که پس مادرها باید همیشه تو خونه باشن کنار بچه هاشون؟
نه، مادرها قرار شبا باشن برن کار بکنن بدون که بخوان خونه نباشن. آخه عزیز من چرا ببینید باز همجوری احکام صادر میکنی؟ مادرها باید خونه باشن، معلومه باید خونه باشن، مگه قرار خونه نباشن؟ اگه ضرورت داره دلشون میخواد میرن کار میکنن، ولی اینا میخوان کجا برن؟ برن بی خودی کار بکنن برای که خونه نباشن؟ ای بابا آدم تشکیل خونه بده بعد نباشه، آدم مهمون دعوت کنه بعد درشو باز نکنه روشون. آخ چرا استدلالای عجیب پش؟ بعد به شما چه مربوطه که زنان چه باید بکنن؟ شما راجب خودتون حرف بزنید. شما دو بچه 12 18 ساله دارید تو خونه اید و قرار هست که نقشی داشته باشی، کاری بکنید، میگید هیچی ندارم، خب بیاد بده کار. ولی شب آدم میره کار میکنه.
نه بچه ها شب میان خونه، شب کار میکنه. نه اینکه حالا شب کار میکنم که منظورم اینه که فقط هفته بعد از ظهر کار میکنم، بالاخره اونا ساعت 3 بعد از ظهر میان، 3 تا 4 شون تنها هستن و اینم هفته 4 روزه، چون اینجا روزی که بالاخره هفته 2 روز که تعطیله، من یه روز دیگه هم باز تعطیل دارم.
شما میخواید منو گول بزنید؟ اولا بچه ها وقتی میان خونه دلشون میخواد کسی خونه باشه، یک، همه آمارا اینو نشون میده. دو، ساعت 7 شما میاد 3 تا 7 4 ساعته مگه بچه چقدر میداره؟ سه، مگر هفته‌ای که مردم کار میکنن 5 روز کار میکنن، شما چون 4 روز کار میکنید پس مهم نیست. آخ قربونتون، شما هر جا دلتون بخواد تخفیف قائل میشی، یعنی به جای چون میشه 4 روز پس دیگه مهم نیست. من با کار کردن شما مسئله ندارم، با استدلال شما و اینکه چرا کار میکنید مسئله دارم. یعنی مثلا ببینید یکی به من برگرده بگه من دو تا بچه دارم باشون مسئله دارم، تو خونه هستم با همسرم مشکل، میخوام تو خونه نباشم، میرم حالا کار میکنم، خب من میتونم اینا رو بفهمم تو اون مجموعه. ولی بعد یه دفعه بگه زنان باید در خانه بمانند، این چه ارتباطی به موضوع؟ شما به من میگید من از خودم ناراضیم، از زندگی زناشویم ناراضیم، میرم یه جایی که نتونم جهان رو حس کنم احساس کنم، تو خونه منو وادار به حس و احساس میکنم و رنجم میده. یعنی اینجا که میام یه چاقو که تو بدنم میکنم من دردم میاد، میرم یه جایی که آدم رو بیهس میکنن چاقو رو تو بدن آدم میکنن دردش نمیاد. من میفهمم، ولی شما باید بدونید کاری که دارید میکنید، مکانیزمی که شما دارید ازش استفاده میکنید برای بیهس و بیهساس کردن و برای نفهمیدنی، برای اینکه میخواید آنچنان مشغول باشید که درد رو حس نکنید. منم کاملا از این مکانیزم شما خبر دارم، ولی شما درباره اینکه این منم و گزارش بید هفته میزنید، میخواید به این کار درسته؟ نه، شمایی که میخواید پسرتون مسائل و مشکلات رو حل کنه، شما چرا خودتون مسائل و مشکلاتون هنوز حل نکردید تو سن 38 سالگی؟ قرار این بوده شما برید مسائل و مشکلاتون حل کنید. اگر فکر میکنید حالتهای خفیف منیک دیپرشن دارید یا بالا و پایین میرید، شما قراره تحت مداوا قرار بگیرید، شاید لازم باشه دارو بخواید درست بشه که پایین و بالا نرید.
من دارو مصرف میکنم آقای دکتر، خیلی بهترم شدم، ولی خب متاسفانه حالا شاید همینم که میگید درسته، یعنی خودم هم بعضی وقتا میمونم از یه طرف دلم میخواد برم، نه که بخواد یک از خونه فرار کنم، چون اون خونهی که توش ازش دارم میرم چیزی نیست، یعنی خب شوهرم که رو موقع روز خونه نیست، بچه ها که نیستن، این از جمع خونه نیست که بخوام از جمع فرار کنم که برم، ولی در این حال نمیدونم.
نه اذیت هم نکنید. ببینید عزیز، ببینید شما سر به سر من میذارید بگذارید، شوهر شما خونه نیست، اولا اونو میارید که نیست، خب نیست که نیست، آدم به خاطر این شوهرش نیست اونم نمیره بیرون، اگه دلش بخواد میره، اگه نخواد نمیره. دوم بچه ها که هستن، بعدم مادر در ارتباط با بچه هاش مسئله هست یا با ارتباط با شوهرش، یعنی کدام معمولا اولویت رو داره؟ خب شما هر جا لازم باشه تقلب میکنید، یعنی یه چیز کمی رو بزرگ میکنید، بزرگی رو کم میکنید برای که به هدفاتون برسید. من اصلا با کار کردن شما موضوع و مسئله ندارم، من به انگیزش کار دارم. من اگر به شما بگم من میرم کار میکنم برای که دهن کجی کنم به همسایه که تو اگر ساعت 6 میای من ساعت 6 میرم سر کار که بفهمه ما کی هستیم، خب من اونجا مسئله دارم که شما به ساعت 6 سر کار من چیکار دارم. مهم همیشه تو زندگی ما انگیزه ماست، چرایی رفتار ماست و هدف ما چیه، اونو شما باید بشناسید. و به همین جهت است که یه مقداری با یه کسی حالا خوشحالم مشاور داری، روانشناس داری، صحبت کنید، به تدریج من مطمئن هستم که یه مقدار راه رو از چاه تشخیص میدید، گرفتار نکنید خودتون و بچه هم به هر حال مسائلی دارن، امیدوارم او هم خوب باشه. ولی از رفتن دکتر این بازی رو نه اینکه در آورده، اگه دکترش میگه چیزیش نیست، از نظر من هست. به همین جهت است که ادامه بدید که اگر یه زمانی مشکل و مسئله پیدا شد همون آغاز بدونید براش چی کار میکنید. خودتون هم قد اذیت نکنید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم. تمنام کنم.
اسلام. خدا
نگهدار. شنگ رجمند دو دقیقه تا پیام هاست. ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که من این یک شنبه 24 جون در سن دیگو خواهم بود. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. همین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس در سن دیگو، ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا و ونکوور کانادا هستند که از تاریخ 6 تا 29 جولای 27 سخنرانی رو من در شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن روی وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 میتونن تماس بگیرن و اگر مایل هستن از محل برنامه ها، از یا آدرس، از زمان ساعت برنامه ها، از عنوان صحبت ها میتونید اطلاعات لازم رو به دست بیارید. ضمن در مراکز محلی هم یه مقدار اطلاعات در اختیار دوستان عزیز هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود، بنابراین فقط باید به محل کنفرانس تشریف بیارید. و اگر در امریکا تشریف دارید میتونید هولاکویی رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکس کنید. اطلاعات یا اینفورمیشنی که مایل هستید رو در اختیارتون خواهند گذاشت. ضمناً برای سفارش سی دی و دی وی دی هم میتونید از طریق همون وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر در فکر خرید بیمه عمر هستید، صبر کنید. من پیتر پورمر تغییرات جدید بیمه عمر را روز پنجشنبه 21 جون ساعت 2:30 بعد از ظهر به عرض می‌رسانم.
818-836-6060.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید، مدرن و بی‌نظیر ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط، با سرویس برتر و قیمت بسیار مناسب ماشین ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، مرسدس بنز آف انسینو تماس بگیرید. 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خسته
نباشید. بفرمایید.
دلیلی که من زنگ زدم برای خودم و شوهرم یه سوال داشتم. یعنی در واقع سوال منه. من از اینکه 5 ساله با شوهرم ازدواج کردم و خدا رو شکر زندگی خوبی داریم. یه پسر 2.5 ساله دارم، یه دختر 6 ماهه. در واقع به قول معروف سرمون تو لاک خودمون و زندگی اوکی داریم و میدونم که شوهرم منو خیلی دوست داره، منم خیلی دوستش دارم، رابطه‌مون هم خوبه. و چیزی که فقط، یعنی یکی از مسائلی که خیلی باعث اختلاف میشه اینه که تیپ شخصیت من شوهرم با هم فرق میکنه، از این جهت که وقتی که میخواد یه چیزی بگه بدون این که فکر کنه همون لحظه میگتش، بعدن خیلی موقع اصلا یادش میره که همچین حرفی زده.
سب کنید. شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
36 سالش.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من نقاشی خوندم و الان فعلا بچه ها رو نگه میدارم.
همسرتون چی خوندن؟ چه میکنن؟
ایشون دندانپزشکن کار میکنن.
این داستان این که حرف همینجوری میزنن، این رو فقط در ارتباط با شما و محیط خانوادگی دوستانه دارن یا توی کار و ارتباط با بیمار و اینا هم همینجوری هم؟
توی برای بیماراش به نظر من تنها کسایی هم که خیلی پرفکشنیسته، کارش خیلی عالیه، ولی با کسایی که براشون کار میکردن مثلا یه مدتی هی مثلا من با هم کار میکردم قبل از که من بچه دار بشم، مثلا من هی میگفتم که چرا مثلا به این اینجوری گفتی، یا مثلا میدم کسایی که کار میکنن ناراحت میشن یه لحظه، مثلا میدم چشش پر اشک شده، مثلا اذیته. بعد اونا خیلی هاشون که دوست داشت کارشون رو، مثلا خیلی طول کشید ترینشون کنه، همه چیشون براش اوکی بود، یهو ول کردن رفتن به خاطر اینکه
این چه ارتباطی داره. نه شما یه برداشتی دارید، یه برداشت این که آدم باید پرستاری دیگران رو بکنه. همسرتون پرستاری دیگران رو نمی کنن، بعدم آدم کمی مضطرب و نگران و وسواسی هن و به دنبالش خشمم میاد، بنابراین وقتی یه چیزی فکر میکنن درست نیست عصبانی میشن. ایشون مشکلش این نیست که نمیدونم حرف میزنه بدونی که فکر کنی، چون آدم عصبانی است، آدم خشبی نیست، آدم انتظار و توقع داره. حالا اینکه درستی یا غلطه من نمیدونم، ولی بر اساس توضیح شما اینجوری به موضوع نگاه نمیکنید. شما نگاهتون این هست که اگر یک کسی اشتباه میکنه نگاه مادرانه پرستار رو دارید که کمکش کنی درست بشه. بنابراین ایشون وقتی کارمندش یا کسی باش کار میکنه کارش نمیکنه، ممکنه سرش دادم بزنه، اونا هم چشماشون اشکی میشه، گریان میشن، بعد از این مدتی هم ول میکنن میرن. حرف شما و نتیجه گیریتون درسته، ولی من ازش اون نتیجه گیری پرسونالیتی اختلاف با شما رو نمیدونم. فقط حرف من این است که شما به دلیل ویژگی‌های روانیتون خبر بد رو، واکنش منفی رو نشون نمیدید، با آهستگی به تدریج با یه مقداری به نعل و به میخ با مهربونی یاد گرفتید. ایشون نه، این که حالا روششون درسته بحث من نیست، فقط شما من بگید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من فقط خواهر بزرگتر دارم.
چقدر از شما بزرگ؟
از من بزرگ.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم 2 تا برادر دارن، خودشون بچه وسطن، یه برادر بزرگتر دارن که 9 سال از خودشون بزرگتر، یه برادر کوچکتر دارن که 9 سال کوچکتر.
بله، بنابراین ببینید ایشون رو میشد حد زد، یه بچه وسط ساندویچی هن، در این آدم خشبین عصبانی هن. شما اسمش عصبانیت بگذارید و انتظار و توقع از خود و دیگری وقتی که ایشون خودش به حساب خودش مرتب و منظمه، یک کسی اون نظم و ترتیب و رعایت نمی‌کنه و اشتباه می‌کنه، ایشون عصبانی می‌کنه. به نظر من تعریف ایشون بر اساس توضیح شما خشم و عصبانیت، اختلاف شخصیتی نیست.
خب بعد چیکار کنم مثلا؟
شما چیکار کنین؟
آره من که همین مسائل توی روزمره میگم من واقعا دوستش دارم و به علاقه و عشقش به خونه، به زندگی، به بچه‌ها، به همه چی مطمئنم. ولی وقتی که مثلا یه مسئله پیش میاد، نحوهی که مثلا کامنت میده، حرفی که میزنه، اون لحظه واقعا یه چیز بی نهایت بی ربطیه و باعث
بی ربط یعنی چی؟ نه سب کنی، این قصه دیگری شد. بی ربط یعنی چی؟
مثلا دارم میگم فکر کنی مثلا یه بچه 2 ساله چه توقعی ازش هست؟ خب وقتی داره دنباله مثلا وسائل میدوه، شیطنت میکنه، بالا پایین میشه، اولین چیزی که مثلا میگه که این بچه هیچیش نرمال نیست. مثل کسی که تو فکرش یه حرفی هست همونو میگه.
نه اونش که... عزیز من هی نرید سراغ اون، این چه استدلالی شما بس که راه نمی کنید. تو فکرش هست میگه، ایشون باور و اعتقادشه، ایشون یه آدم وحشت زده است در یه خانواده با این فاصله 9 سال. پدر مادرشون چیکار میکردن؟ 3 تا 9 سال بچه با فاصله آوردن. ایشون میده که باورای عجیب و غریب داشتن، سن بچه‌ها نامناسب بوده. همسر شما بر اساس تعریف با این سرعت 2 دقیقه 1 دقیقه آدم مضطرب، نگران، خشمگین، ناراضی است و بنابراین انتظار داره بچه‌ها مرتب و منظم و دقیق مطابق میل ایشون عمل کنن. بچه 2.5 ساله مثل آدم 25 ساله معقول و منطقی با موضوع برخورد کنه. ایشون متوجه بچه نیست. ایشون نظرش راجع به پرورش، تعلیم، تربیت غلطه. شما ایشون رو دوست دارید، عشق رو داخل ماجرا نکنید. شما میتونید هر کسی رو به هر دلیل دوست داشته باشید، من هم هیچ مسئله‌ای ندارم. ایشون نظرش درباره پرورش، تعلیم، تربیت غلطه. آدم ها میتونن مادرشون دوستشون داشت باشه، همسرشون دوست داشت باشه، باورهای بیمارگونه نمیدونم سیاسی، مذهبی، تربیتی، اخلاقی، انسانی داشته باشه. شما با اون واقعیت روبرو شید و موضوع هم به این مرتبط نکنید که ایشون این گونه فکر میکنه یا این گونه به زبونش میاد. نه، ایشون آدم عصبانیه، ایشون آدم خشمگینی عزیز. شما یه همسر خشمگین عصبانی دارید و اون چیزیست که شما رو میترسونه. شما هم چون یه خواهر بزرگتر داشتید همیشه توجیه کردید رفتار تند او رو، ایشون رو هم میخواید یه جوری توجیه کنید. نه، همسر شما اشاره کردید مرتب و منظم نیستن، ایشون در حدی است که احتمال داره بر اساس حرفای شما وسواسی باشه و اون از یه حد بیشتره، اون حد ناسالم، اون حد اشتباه است، اون برخی از وقت دارو میخواد. و بعد ایشون وقتی میرسه به کار پرورش،
فقط در مورد کارشته ها، یعنی مثلا فقط نسبت به میگم
سرکا خانم راجبه تربیت بچه هم دویدن بچه هم اینو دارن. خب ببینید، مثل اینکه من بگم من فارسی فقط بلدم رو خط رادیو، تو خیابون بلد نیستم. نه ببینید، اگر نظر منو میخواید شما بذار از اون فکر این که هرچی به ذهنش بیاد میگوید بیاد بیرون، یه ذره واقع بینان نگاه کنید، به من بگید که درباره موضوعای مالی، خرج کردن، پسندا، سرمایه گذاری چقدر ایشون یه اصولی رو رعایت میکنه.
براش در واقع یه اصطلاحی هست میگن پول چرک دست، اینطوریه. براش پول خیلی راحت خرج میکنه، برای مثلا سرمایه گذاری نام مثلا هیچ وقت حساب شده عمل میکنه، ولی خب مثلا خیلی خوب خرج میکنه، براش مسئله نیست.
آخه برخی از وقت درآمدشون خوبه، پول مهمیست، ولی حالا بکرم به من بگید که چقدر ایشون مرتب و منظمه. گفتید مرتب و منظمه.
مرتب و منظم اصلا نیست.
پس داستان وسواس، داستان
خونه.
نه داستان وسواس، خونه رو بدش کنید، داستان وسواس و ایناشون، چون مرد میتونه
محیط کنه. وسواسش در مورد مثلا وسواسش تو وسائل و اینا نیستش، وسواسش توی مریضه، یعنی هر کاری که باید بر مریضش انجام بشه و مثلا نحوه که ازش تکر میشه، همه چی اینا رو وسواس داره.
یعنی چه وسواس؟
ولی این که مثلا وسیله که برمی داره بذاره سر جاش، اونجوری وسواس نیست.
آخه عزیز نه، شما من نمیدونم، چون گزار شما لغت ها رو به کار میبرید معنیش چیز دیگه است. ممکنه به من بفرمایید که ایشون درباره مریض که باید ازش مواظبت و مراقبت بکنن چرا فکر کنین اینقدر بیش از حد و اندازه است که اسمش وسواس؟
نه من نمیگم وسواس، میگم پرفکشنیست. نمیدونم کلمش میشه وسواس، مثلا
پرفکشنیست میشه کمال پرست، خیلی با وسواس نزدیک وسواس.
نه کارشو خیلی جدی میگیره، یعنی کارش براش خیلی مهمه. اینکه یه مریض از لحظه که مثلا وارد اتاق میشه چجوری باش صحبت کنه، چجوری براش هم هر کاری که باید انجام بشه انجام بده.
خب سعی کنم باید این کارو بکنه، پسش که نمیتونه
این کار نه من با این مسئله ندارم، این کار براش همیشه کامل و جاییه که هیچ کمی نمیذاره. ولی مثلا اگر بهش میگی مثال یه لباس بچه رو عوض کن، نصفش رو زمین، نصف نمیدونم، اینجور چیزها رو براش کامل انجام نمیده. ولی کار خودش کاریه که پرفکته، کاریه که هیچی رو مثلا کم و کس نمیذاره. ولی کارهای دیگه، جاهای دیگه مثلا اینا رو من مثلا اونا مسئله نداره.
ببینید شما حرفایی که میزنید، یه آدمی کارش رو دق جدی میگیره در یه حد معمولی دارم. که اونم خیلی خوب، بعدم تو خونه که میاد اهل کار خونه و بچه نیست.
اوکی اینم قبول، من اینا رو باهاش مسئله ندارم. من چیزی که باهاش مسئله دارم و علتی که میگم مثلا مدل فکر کنم ژنتیکه، برای اینکه مادر ایشون هم دقیقاً همین مدلی هم. خانم خیلی مهربونه، خیلی نمیدونم دست به خیرن، ولی وقتی که مثلا میان یه حرفی بزنن واقعا یه حرفی میزنن که مثلا خودشون نیم ساعت بعدش پشیمونن. نمیدونم
آخه از من تعریف شما رو چیکار کنم قربونتون. آخه شما نه، شما عشق و عاشقیتون هم تصوریه. پادر ایشون مهربونن و دستشون به خیره، ولی مردم رو له میکنند.
خب همین مدلی هستن، باور کنی این مدلی هم.
عزیز من اگر به شما گفتم یک کسی از دیوار خونه مردم میره بیرون و چیزای مردم رو برمیداره ولی از نظر شرافت و امانت خیلی خوبه، شما
با هم متناقض این دو
حال. خب شما حرف شما عزیز من سب کنید، شما هم حرفتون الان من چی عزیز؟ مهربونن و خیرن ولی آدم ها رو ناراحت کنن تا اون مرز و حد که بعد خودشم قبول میکنه اشتباه کرد، کجاش مهربونه؟ ببینید اشکال کاری
واقعا هست، باور کنید. یعنی نه اینکه من بگم قبول نمی کنم. مثلا همین مادر ایشون وقتی میگم علت که واقعا 5 سال من ایشون رو باش کنار اومدم و اینکه شخصیتا میدونم، میگن به دلشی چی نیست ولی هرچی هست مثلا میگه، این خانم این مدلی
بسیار حرف مزخرف بی خودی مرنوم میزنن. عزیز من آخه شما برای خودتون تئوری دارید، کی میگه شما مثلا کی گفته شما چی کارش باید بکنید؟ من اگر خب شما برگشتید گفتی که از دیوار خونه مردم میره بیرون ولی دوز نیست، که من قبول ندارم. شما به من حرفایی دارید میزنید که یه آدمی مهربونه، خوشقلبه ولی عصبانیه. نه نیست، آدم پسیو اگرسیو تعامل میکنه، گذشت میکنه، میخواد خودشو کنترل میکنه ولی از یه حدی که شد پامشو میزنه تو سر یادم. اسم این اصلا مهربونی نیست. من اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کنم یه دقیقه بد رانندگی کنم که راننده خوبی نمیشم، 4 نفر رو کشتم. ایشون قرار نیست هیچ وقت کسی رو اذیت کنه. روزی که شما کسی رو اذیت میکنین مهربون نیستید. تموم. شما آدم خشبینی هستید، آدم که صبح تا غروب نمیتونه با مردم بجنگه. قاتل مگر چقدر کشته؟ هر ثانیه هر دقیقه نفر میکشه. 20 سال 30 سال 40 سال چه یه نفر رو کشته؟ شما صبر کنید عزیز. شما یک دنیای ذهنی خیالی برای خودتون از نظر درست و غلط و خوب و بد دارید و این رو تعمیم میدید به بقیه. من مشکلی هم ندارم، امید من این است که اگر یه دفعه دیگه نبا من یا خواستید صحبت کنید بگید که مشکلتون چیه، تا اینکه ای عنوان بدید که این وسواسی بد نیست، این مهربونه بد نیست، بد خیر نیست، بعد آدمی است که فکر نمی‌کنن حرف می‌زنه. نه اینا نیست عزیز. شما بر اساس توصیفی که برای من کردی مادر ایشون و ایشون به احتمال زیاد آدمای خشبین، طلبکار، ناراضین و بنابراین وقتی یه چیزی اذیتشون می‌کنه تا یه حدودی تحمل می‌کنن بعد دیر یا زود می‌زنه بیرون و بنابراین مشکل اونه، نه اینکه به شما مربوطه. اگه خودشون دلشون خواست بخوان برن مسئله شون رو حل کنن میتونن برن حل کنن، ولی شما کاری نمیتونید بکنید.
چون برای حالا من 2 بار رفتم پیش 2 نفر مختلف مشاور گرفتم، 2 تا سایکولوژیست دیدم، یکیشون مثلا شوهر من فقط اینجوری میکنه که تو خیلی حساسی، مثلا این حرفی که من زدم حرفی نبوده که مثلا مهم باشه.
نه من با ایشون مقدار موافقم، برای که شما پیداست عزیز. شما ببینید، شما اولین جملات که من گفتی به شما گفتم شما مثل پرستار مهربونی، شما فکر کنید هیچ وقت نباید با آدم ها حرف بدی زد. منم اصلا مخالفتی با شما ندارم، ولی این واقعیت ارتباطات اجتماعی نیست. نظر شما هم درست و خوب، بسیار، من اصلا مخالفتی با حال شما ندارم، ولی شما بدن حساسیتتون سر اینه که تو چرا مثل من به جهان نگاه نمی کنی و اونه که مسئله به وجود آورده. ولی کارای ایشون یا مادرشون یا در ارتباط با بچه، اونجا من باش مسئله دارم، برای که اون نشون میده بیش از اینه. یعنی من عرضم رو بکنم، شما دلتون میخواد به دلایلی که میشه راجبش صحبت کرد این زندگی رو،
دلم میخواد برای چی؟
دلتون میخواد که این رابطه و این زندگی رو که خوب است نگه دارید، دوتا بچه دارید، همسرتون رو دوست دارید، دارید تمام کوششتون میکنید که همه چیز خوب و درست باشه، از این بابت قابل ستایشید، ولی من برای حل مسائل و مشکلات زندگیم باید واقع بین باشم، به نیمه پر لیوان نگاه کنم ولی بدونم نصف دیگرش خالیه، چرا خالی مونده، چگونه میشه پرش کرد، باید برم پرش کنم و در راه پر کردنشم. اسم این میشه خوشبینی. و الا اینکه من به نیمه پر لیوان میخوام نگاه کنم، اون وقت شما را از پا در میاره. به همین جهت هست که شما اگر میرید پر روانشناس، امیدوارم یک کسی باشه که بتونه با شما گفتگوی داشته باشه که واقع بینانه به خودتون، همسرتون، رابطتون نگاه کنید تا بتونه بفهمه چه خبره و اگر موضوع و مسئله و مشکلی هست بتونه کمکتون کنه. ولی به گونه ای که شما خودتون روش برچسب میزنید، احتمالاً از عهده کسی کاری بر نمیاد، مگر اینکه شما رو بتونه ابتدا تصحیح کنه بعد بره سر حل مسئله. بنابراین شما اگر جای تشریف میبرید یا با همسرتون میرید، یه ذره وقت بدید، عوضشون هم نکنید، یه مدتی مطمئن باشید به اندازه کافی دانایی و توانایی رو دارن، موضوعاتون رو مطرح کنید، ببینید که احتمالاً اگر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنید و راه حلی هست، شما میتونید برای خودتون چه کنید، ولی اگر مشکلی شونه ازشون بخواید که کمک بگیرن. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برحال مواظب خودتون، همسرتون و بچه‌ها باشید. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، IRS Enrolled Agents و 27 سال تجربه، هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 تا 5050 ایرانیان. Optimanet Tax Services.
من پرویز فیروزگاه
و من طناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
کلاس های پین منیجمنت میر اینستیتوت در خصوص آموزش کنترل درد همین شنبه 12 ظهر برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود. 818-674-0326 لطفاً پیام بگذارید تا با شما تماس گرفته شود. 674-0326.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
گروه هنری و فرهنگی کسپیان با افتخار تقدیم می کند: بهزاد، بهزاد.
لیلا در وا کن منو، خوش در وا کن منو، لیلا در وا کن منو، خوش در وا کن منو.
همین چهارشنبه با